به نام او که یادش آرام قلب ها. سلام خانم ها آقایان، به چراتل 32 خوش اومدید. من امیر حسین موسوی ام و مفتخرم که امشب میزبان شما باشم. بین قسمت 32 که این قسمت هست و قسمت 31 خیلی فاصله زیادی افتاد. عذرخواهی بزرگ من رو پذیرا باشید برای اینکه یک سری از مسائل و مشکلات نذاشت که ما زودتر از این خدمت شما برسیم و تجدید دیدار کنیم و در خصوص یک موضوعی با هم دیگه به بحث بشینیم. اما خوشبختانه و خدا رو شکر امشب این مشکلات به اتمام رسیدن و تونستیم که برسیم خدمتتون و با یک موضوع به نظر من مهم و حیاتی مهمان شما باشیم. به فصل سوم تراتل خوش اومدید. این باز هم از دلایل اینکه قسمت قبلیمون لایو بود و نتونستیم تیزر نشون بدیم، تیتراژ فصل سوم برنامه تراتل رو امروز و در این لحظه برای اولین بار پخش خواهیم کرد. لطفاً و حتماً بعد از دیدن این تیزر و تیتراژ همراهیمون کنید که بحث به شدت قراره که داغ بشه. خواهش میکنم.
این پرواز است و شگفتی هایش، اوج گرفتن است و فرود آمدن. هواپیما است، خلبانی است و مهمانداری، تعمیر و نگهداری است و دیسپچری و آموزش آنها، بار است، چکین است و انتظار پرواز، مسافر است، وضعیت اعلان های داخلی است، ایران ایر است، آسمان است و سپهران و کاسپیان و آتا، بوئینگ است و ایرباس، بمباردیر است و امبرایر، ترکیش و قطر ایویز است، امارات است، لوفتانزا و دلتا است، فرودگاه است، مهرآباد و مشهد است، شیراز و اصفهان و تبریز است، هیترو است و گتویک، شارل دو گل است و همد، دبی است و استانبول. این تراتل است.
خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که از تیتراژمون راضی باشید و مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. کاری بود که خب بچه های ما زحمت کشیدن و به سمع و نظرتون رسید. همونطوری که از قبل هم اعلام کرده بودیم، امشب در خصوص شرکت هواپیمایی ایران ایر قرار هست صحبت بکنیم. دلیل این که ما امشب تصمیم گرفتیم که یه قسمت از برنامه تراتل رو به این موضوع اختصاص بدیم این هستش که حجم بالایی از پیام ها به صورت روزانه برای ما ارسال میشه و متاسفانه اکثر این پیام ها بدی هما رو دارن ذکر میکنن، از تأخیر پروازها، از نقص فنی ها، از بازگشت هواپیماها در میانه مسیر به مبدأ و رفتارهای بد کارکنان زمینی، کارکنان هوایی و و و و که این موضوعات رو بذاریم کنار. یک سری موضوعات هم مرتبط با بازنشستگان عزیز هما که خب متاسفانه آنچه که تمایل داشتم و آنچه که بهشون وعده داده شده بود انجام نشد. کماکان این دوستان عزیز دارن جمع میشن و راجع به آنچه که انتظار دارن مطالبه گری میکنن و خب نیاز بود که به این موضوع هم یه ذره رسیدگی بشه. این دوتا موضوع به هم رسید در شورای سیاستگذاری کن نیوز و اتاق فکرمون تصمیم گرفتیم که یه قسمتی رو اختصاص بدیم به این موضوع. دو تا مهمان عزیز و ارجمند همراهمون هستن و احتمال 99.9% هم دو تا گفتگوی تلفنی در خلال برنامه خواهیم داشت که از جنبه‌های مختلفی بررسی بکنیم وضعیت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران رو. با مهمان اول من آشنا بشید، جناب آقای مهندس جلال هاشملو، مدیر عامل کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. آقای مهندس خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جلال هاشملو هستم. امشب خیلی خوشحالم که در خدمت شما و در برنامه شما شرکت می‌کنم. ولی قبل از اون که بخوام صحبتامو شروع بکنم، شما در مقدمه این صحبتاتون اشاره کردید به رفتار بد کارکنان هما، که من اینو اجازه بدید همینجا پرانتز بگیرم و در پرانتز خدمتتون ذکر بکنم که همکارای من فکر نمی‌کنم هرگز چنین رفتارهایی رو داشته باشن. من مطمئنم همکارای من با کمال صداقت و در خلوص نیت دارن هر آنچه که از دستشون برمیاد برای خدمت به هموطنان عزیز دارن انجام میدن، و اگر شما کاستی و کمبودی میبینید، این کاستی و کمبودها مربوط به کارکنان نیست، عوامل دیگه ای هستن که شاید با فشار مضاعف و فشار بیش از حدی که به نیروی انسانی که الان داره خدمت میکنه به هموطنان رو میارن، ولی باز همکارای ما در وجود تمام این کمبودها سعی میکنن که خدمات شایسته و اون خدماتی که باید به هموطنان عزیز ما ارائه بشه به نحو بایسته انجام بدن و در خدمتشون قرار بدن. حالا اگه از اون مقدمه بگذریم، برای اولین سوالتون من در خدمتتون هستم، یا اینکه
یه سابقه از خودتون هم در صنعت هوانوردی برامون بگید و یه ذره بیشتر بینندگان عزیزمون با شما آشنا بشن، و بعدش باز بعد از اینکه با آقای کاپیتان نوری هم صحبت کردیم و ایشون هم راجع به خودشون گفتن، وارد سوالات میشیم و قشنگ با هم دیگه بحث میکنیم.
البته این مقدمه ای که ما تو پرانتز گفتیم مثل که خیلی طولانی شد، ولی خدمتتون عرض بکنم همونطور که من خودم معرفی کردم، جلال هاشم‌لو، من از سال 1357 و چند ماهی قبل از انقلاب وارد صنعت هوانوردی شدم، هوانوردی تجاری شدم، و بعد از استخدام در هما که من اینو خدمتتون عرض بکنم، من شغل خیلی خوبی داشتم در یکی از شرکت‌هایی که شرکت داروسازی فایزر آمریکا که در ایران کارخانه داشت، ولی به خاطر علاقه‌ای که به صنعت هواپیمایی و هوانوردی و به خصوص هما، چون من پدرم هم از کارکنان هما بود و ما خانوادتاً عرق داشتیم به هما، و من هم دوست داشتم که بیام در هما، اومدم در هما، استخدام شدم، مراحل آموزشی و دورهایی که باید میگذروندم طی کردم و به عنوان تکنسین هواپیما وارد عرض کنم که کار شدم در آشیانه شماره یک هما. از اون به بعد دیگه مدارج کاری و کسب تجربه و همزمان انجام کارها رو انجام دادیم تا رسیدم به واحد کنترل کیفیت، که بعد این واحد کنترل کیفیت در هما تبدیل شد به واحد تضمین کیفیت، در یعنی در بالاترین سطح عرض کنم که تخصصی که میتونه نظارت داشته باشه بر کارهایی که در واحدهای تعمیراتی انجام میشه، من کارم رو ادامه دادم و در سال 1393 به افتخار بازنشستگی مفتخر شدم و بازنشسته هما شدم. این یه کلیاتی بود که من خدمتتون عرض کردم، اگه چیز بیشتری فکر می‌کنید که
لازمه خیلی
ممنونم از شما، خدمتتون بگم.
ممنونم، متشکرم. آقای کاپیتان مرتضی نوری دیگر مهمان من هستن و با ایشون هم آشنا بشیم و ادامه بدیم بحث رو. خواهش می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و تشکر از زحمتی که می‌کشین، و خدمت آقای مهندس سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم، مفتخرم که در خدمتتون هستیم، و سلام عرض می‌کنم خدمت کلیه بینندگان، جامعه هوانوردی و متخصصین. اینجا هستم که درس پس بدم. بنده دانشجو خلبانی هستم، از سال 59 در جنرال اویشن پرواز رو شروع کردیم، از چتر بازی و پاراگلایدر و ارشد، بعد قلعه مرغی، لایت، و بعد اکنون خدمتتون هستیم در جنرال اویشن، و خدا خواست که کمک کنه به اتفاق دوستان و همکاری دیگر عزیزان یه رکوردی رو در ایران فعلا داشته باشیم که کلیه فرودگاه‌های ایران رو به تعداد فعلا 74 فرودگاه لندینگ کرده باشیم و به هر حال فضا ایران رو پاس کرده باشیم. امیدواریم که فرودگاه‌های ایران بیش از پیش توسعه پیدا کنه و جنرال اویشن بیشتر فعال بشه و بیشتر و برون مرزی بیشتر. اینجا هم در واقع آمدیم که بگیم جنرال اویشن آمده به کمک هما، چون آنچه که من دارم از هما دارم. اولین در واقع عشق پرواز از هما شروع شد. روزی هما از آسمان منزل ما، اون موقع ما در ازدولاب بودیم، عبور میکرد، ما بچه بودیم.
بله.
به والدمون گفتیم که تیاره شاه. گفت نه، تیاره شاه نیه، هوا مسافر بریه داره مسافر میبره. از اونجا فهمیدیم که تیاره مخصوص مثلا یک فرد نیست، این عمومی است. و عشق پرواز دیگه از اون لوگوی هما شروع شد و امروز خدمتتون هستیم، باید حقی ادا کنیم در حمایت از هما.
واقعا این لوگوی هما بی نظیر و بی بدیله. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. جالبه که ابتدا گفتید دانشجوی پرواز، بعد دیگه با رکوردی که گفتید آقا فکر نمی‌کنم دیگه
هنوزم میام دانشجوی مفتخرم که بیاموز.
سلامت باشید، بزرگوارید. ممنون از هر دو عزیزی که در کنارمون هستن. یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که دلیل این که یکی از مهمانان عزیزمون در از بدنه هما هستن و یکیشون از خارج از حوزه شرکت هواپیمای ایران ایر این هست که ما خواستیم جمیع نظرات رو در برنامه‌مون داشته باشیم، ضمن اینکه دو تا مهمان دیگه‌مون هم که حالا به صورت تلفنی همراهمون هستن جا نبود که خدمتشون باشیم. البته قبلا خدمتشون بودیم، حالا در ادامه با هم صحبت می‌کنیم و متوجه میشید یکیشون ایرانی هستن و یکیشون غیر از ایرانی. اون اینه که ما دوست داشتیم نظرات مختلف هم از بدنه هما هم از خارج از بدنه رو در کنار هم بیاریم و انشاءالله بتونیم کنار هما باشیم، یه آسیب شناسی بکنیم شرایط موجود رو و برسونیمش به یک اتفاق خوب. یه سری از دوستان هم به ما کم لطفی داشتن و گفتن که شاید این برنامه برای هدفهایی غیر از این هست که ما بخوایم کمک بکنیم، که خب قطعا و 100% خدمتتون عرض بکنم که هدف فقط و فقط اینه که ما بتونیم یه ذره راجع به این موضوعاتی که وجود داره همه هم میدونن و خب شاید بهش کم لطفی میشه صحبت کنیم، یه تلنگر کوچیک و یک کاشن آلارم کوچولو میتونه شاید وضعیت رو به سمت خوب و روزهای درخشان برگردونه. و هدفمون هم همین هست، کارشناسان صنعت رو جمع بکنیم و راجع به این موضوع گفتگو بکنیم که برسونیمش به یک نتیجه خوب و مثبت و انشاءالله با اقدام دوستان و کسانی که در حال حاضر مسئولیت دارن برسونیمش به یک اتفاق مبارک. خیلی کوتاه من یک توضیح در مورد تاریخچه هما بگم که خب شاید برخی از دوستان ما ندونن و در این موضوع البته همه میدونن، برای همین خیلی کوتاهش کردم. و اون اینه که 5 اسفند 1340 از ادغام دو شرکت هواپیمایی ایرانیان ایرویز و پارس ایر، هواپیمایی ملی ایران یا هما تأسیس شد و بعد از انقلاب اسلامی با نام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به کار خودش ادامه داشت، که خب همواره اون عبارت هما رو یدک میکشه، ضمن اینکه ایران ایر هم برای همه ما آشناست. خب وقتش رسید که برسیم به سوالاتمون. آقای مهندس هاشملوی عزیز، حالا من بگم این یه نکته ای رو عرض بکنم و اون اینه که طبق حالا هماهنگی که شد آقای مهندس هاشملو در ابتدا صحبت میکنن و بعد از اون گفتگوها و صحبت آقای مهندس کاپیتان نوری رو میشنویم. آقای مهندس هاشملو، ارزیابی شما درباره شرایط کنونی هما چیه و یه ذره در این خصوص صحبت کنیم که بعد وارد بحث میشیم دیگه، با جامع‌تر و دقیق‌تر و نقطه زن‌تر بریم و ببینیم که چه خبره تو ما. خواهش می‌کنم.
خواهی من در این زمینه بخوام صحبت بکنم، میتونم با یه جمله خلاصه اینطوری شروع صحبتم رو آغاز بکنم که حال هما خوب نیست و اینو همه میدونن، همه هموطنان، اونایی که به عنوان مسافر یا به نحوی از خدمات این شرکت بین‌المللی استفاده میکنن، چون مقایسه میکنن خدماتی که الان دارن دریافت میکنن با خدماتی که در گذشته از این شرکت میگرفتن، میبینن که متوجه میشن که یه مقدار که این خدماتی که ما داریم ارائه میدیم حداقل میتونیم بگیم به مانند گذشته نیست، و این هم علتهای خیلی زیادی داره. یعنی اینطوری نیست که ما فقط علت رو در یه موضوع ببینیم و بخوایم بهش بپردازیم. علتهایی که از جمله علتهایی که داره، ببینید شما هما یه شرکت بین‌المللی هستش و خدماتش رو در سطح بین‌الملل چه در ایران چه در سایر کشورهای اروپایی و سایر قاره‌ها، خاور دور و نقاط دیگه داره انجام میده. این شرکت برای اینکه بتونه به نحو احسن خدماتش رو ارائه بده، باید یه خدماتی هم از جاهای دیگه دریافت بکنه که بعد از اینکه خدمات رو دریافت کرد، حالا روی اینا یه پردازشی انجام بگیره که منجر به یه پرواز خوب و ایمن و لذت بخش برای مسافر هما بشه. من از اون جهت میگم حال هما خوب نیست، چون واقعا تمام اون جاهایی که به صورت پیش زمینه باید اون خدماتشون رو به هما ارائه بکنن همشون دچار مشکل هستن و ما به راحتی و به خوبی اون خدمات رو دریافت نمی کنیم. به خاطر همین هم است که شاید آنچنان که شاید و باید خدمات مورد رضایت هموطنان عزیز رو نتونیم ارائه بدیم. یکی از علتهای دیگرش عرض کنم که وجود همین تحریم های
ظالمانه. آقا میرسیم میرسیم به تحریم.
بله اصلا تحریم ها.
من فقط جنرال خواستم خدمتتون بگم که حتی ما در منابع داخلی با مشکل مواجه هستیم و نمیتونیم اون خدماتی که باید از جاهای دیگه بگیریم که منجر به یه سرویس خوب بشه، همینا باعث میشه که ما دچار یه ذره کاستی و مشکل بشیم. و البته مدیریت شرکت سعی میکنه با همین داشته هایی که داره ادامه بده. ببینین مشکلات اهم از مشکلات نیروی انسانی هستش، مشکلات تجهیزاتی هستش که تجهیزات ما خیلی وقته که به صورت سکون در آمده و تبدیل روز نشده. یکی دیگه از عاملای دیگرش عرض کنم که وجود اون قوانین و اشعافی که سازمان‌های بالادستی و وزارتخانه‌های بالادستی نسبت به هما دارن، این یه گره‌ای شده که دست و پای هما رو می‌بنده که تقریبا یه مقدار از قدرت رقابت هما رو نسبت به سایر شرکت‌ها می‌گیره. همونطور که می‌دونید الان شرکت‌های دیگه هواپیمایی که در ایران مشغول به کار هستن از جمله شرکت‌های داخلی، خب اون مقررات دست و پاگیر دولتی بر اونا حاکمیت نداره.
دقیقاً.
و ما به خاطر همین مسئله و حاکمیت مقررات دولتی یه مقدار دچار محدودیت میشیم در عملکردهامون. در عملکردهامون باید خیلی از قوانین دولتی که شاید زیادم به اویشن ربطی نداشته باشه مجبوریم که رعایت بکنیم و همینا باعث کندی کار ما میشه.
من از اون طرفش رو هم اگر بخوایم کنیم، باز حمایت های دولتی که اگر باشه خیلی خوب هست رو هم نداره دیگه، ندارن شرکت های رقیب هما.
حالا من میخواستم در قسمت بعدی برسم به مسئله حمایت ها.
بذارید
همونطور که ما فقط این خدمات ارائه میدیم، متاسفانه از اون حمایت های داشتیم محروم هستیم.
اجازه بدید پس فهم میکنم تو بحث تحریم ها بتونید اینو بگنید. این اونم یه نوعی از تحریم هست اگر بخوایم واقع بین باشیم. آقای کاپتان نوری، عزیزی شما از هما.
در مورد هما آنچه که بنده باید به عنوان کلیات فعلا عرض کنم، در دو بخش کلی بهش نگاه میکنم. یکی یک همایی با سابقه 70 ساله بعضی از دوستان معتقدن از سال 1140، من معتقدم از زمان پارس ایر و
ایرانیان ایر.
در واقع این سابقه 70 ساله است و بخش قبل انقلابش با ایرلاینی مواجهیم که در اولویت اول از نظر حاکمیت آن روزگار یک ایرلاین مقتدر در منطقه بی رقیب،
در دنیا بی رقیب دیگه اگر بخوام،
حالا دونیده نمیام جلو در منطقه بی رقیب در دنیا، لوگوش در سال 2013 به نظرم اول جهان، در ایمنی بعد از کانتاس استرالیا دوم با یه همچین عقبه و منحصر به فرد و مأمور اتصال شرق به غرب در روت هوایی و مسافر هوایی، بار هوایی، یک چنین ایرلاینی با یه همچین جایگاه و پوزیشنی با نیروهای متخصص، تأسیسات بیشمار و این نگاه کلی ما نسبت به یک ایرلاینی به نام هما از قبل و این انتظارات امروز با اون فلشبک به عقب و اون نگاه به عقب توقع رو خیلی برده بالا. میرسیم به بعد انقلاب. بعد انقلاب ایرلاینی که اولویتش میاد عقب از نگاه حکومتی، چون به هر حال در هر سیستمی اولویت ها مختلف خواهد بود، این طبیعی است. در ابتدای انقلاب با یه جنگ مواجه میشیم، تحریم گریبانگیرشون میشه، بعد از اینکه تحریم اینها رو خوب در واقع ترکش های مفید به اینها وارد میکنه و رقبا هم بی تأثیر نبودن، تفکر ایرلاین های جدید که در دولت مرحوم هاشمی اتفاق افتاد، این زاد و ولد ایرلاین های جدید مزید بر علت میشه که اینها رو از ویترین اولویت منحصر به فرد خارج کنه و همینجور مشکلات پی در پی دولتی بودنشون، تعدد مدیران و از همه مهمتر عدم چشمنداز. دقیقاً مشکل هما که بعد میپردازیم.
آره، من میخواستم بگم بهشون که هم بحث تعیین، هم بحث مدیریت، هم بحث چشمنداز. بله. هما رو ادامه.
من به عنوان فقط سرفرض عرض میکنم که ساختار بسیار بزرگ و عدم چابکی در امروز، دولتی بودن و آینامه های مالی و استخدامی و اینها که حالا بعداً صحبت خواهیم کرد، این ایرلاین رو امروز به عنوان یک فلک کریر با این وضعیت موجود که اصلا فلک کریر معنا نشده، what's meaning فلک کریر، اصلا یکی در دولت بیاد بگه فلک کریر یعنی چه، باید تعریف بشه. همه ما میگیم فلک کریره. خب اصلا حالا حمله پرچم، ما اینو بگم و بعد بحثو تموم کنم بریم به جزئیات. ما در واقع سه تیپ فلک کریر داریم. یکی قهرمانانن، پرچم ایران رو میبرن در سکوهای بنوالی، اینا فلک کریره، اولمپیکی ها، آسیایی ها، جهان. یکی در سفارتخونه های ما
پرچم
فلک کریرن، پرچم میره بالا. به نظر من سومیش هماه. یعنی ما، من گشتم چیزی پیدا نکردم که جز این ستا. اتفاقا علاقمندان سرمایه گذاری هم جالبه که این روزگار یا تو ورزش میان با اهداف دیگری البته، ولی میان سراغ یا تو هواپیمایی به دو فلک کریر حمله میکنن. درست؟ حالا بعدا توصیف میکنیم که فلک کریر یعنی چی.
خیلی هم عالی، ادامه بدیم بحثمون رو و نقش تحریم ها رو در وضعیت کنونی هما جویا بشیم و ببینیم که از نظر کارشناس های عزیزمون تحریم ها چند درصد از ضرر و زیانی که الان گریبان هما رو گرفته رو شامل شده. خواهش میکنم.
من قبل از ما رو دو قسمت کنم، یه تحریم‌های خارجی و تحریم‌های داخلی. ما واقعا تحریم های خارجی رو تحمل میکنیم و برامون به لحاظ ذهنی هم قابل پذیرش هست. همه میدونن که خب کشور ما از اون موقعی که پرچم استقلالش و استقلال سیاسی و اقتصادیش رو بلند کرد و این ندا رو در دنیا پخش کرد که ما میخواهیم رو پای خودمون بایستیم و خودمون رو اداره کنیم بدون اینکه کسای دیگه بر ما استیلا یا نظارت خاصی داشته باشن، ما بعضی از کشورها خب دشمنیاشون رو شروع کردن. چون این بحثی هست که حالا مورد بحث ما نیست، ولی در کل تحریم هایی به ما به طور ظالمانه تحمیل شد که از جمله به خاطر اینکه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یه شرکت بین المللی هست و اصلا یه شرکت بین المللی گردش کارش و حدودا شاید بگم 99% گردش کارش با شرکت ها یا سازمان ها و یا دولت های خارجی حتی ارتباط پیدا میکنه. این تحریم هایی که به ما تحمیل شد خب ضربه بزرگی به صنعت ما زد. همونطور که میدونین شاید صنایع دیگه که وابستگی زیادی به خارج از کشور نداشته باشن زیاد این تحریم ها روشون نمیتونه تأثیر بذاره، ولی چون ما اصلا کارمون در ارتباط با امور بین‌الملل هست این تحریم ها بیشترین تأثیرات رو روی شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هما گذاشت. گذشته از اونها ما یه مقدار تحریم های داخلی هم داریم و اون تحریم های داخلی همون چیزی بود که من در ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم و اون چیزی نیست جز مقررات دست و پاگیر نظارتی دولت که واقعا میگم دست و پای این شرکت رو بسته و ما رو به صورت یه بوکسوری که دستاشو از پشت بستن انداخته داخل رینگ با توجه به این تعداد خیلی زیادی که همونطوری که کپتن اشاره کردن شرکت هایی که از دهه 70 به بعد به صورت قارچگونه اینا واقعا روش کردن و تعدادشون زیاد شد که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم چون با بحث ما زیاد مستقیم پیدا نمیکنه، ولی خب اینا تاثیرگذارم روی صنعت ما نمیتونه از کنار اینا هم به سادگی بگذریم. ما تاثیرات جانبی این شرکت ها رو بر هما میتونیم ببینیم، ولی عمده اون تحریم هایی که واقعا میگم ما رو داره به حالت زمینگیر در میاره و باعث حتی زمینگیر شدن تعداد خیلی زیادی از هواپیماهامون شده اون تحریم های تحمیلی خارجی هست که به ما کشور ما و از جمله هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ما تحمیل شده. و من اینجا اعتراف میکنم که این تحریم ها اثر خیلی زیاد و اثر بدی بر صنعت هواپیمایی در کل و صنعت و شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی چون یه شرکت دولتی هست تأثیرات مضاعف خودش رو گذاشته و همین باعث گلو و یه ذره کندی کار ما در شرکت هما شده.
اگر بخواید یه درصد بدید به نقش تحریم ها چند درصد؟
من 50% کندی کار و از کنم کمبودها رو به تحریم ها مربوط میدونم. 50% دیگه‌ش هم عوامل دیگه‌ای داره که
در ادامه بهش میپردازیم. قرار نیست این تراتل به این زودی ها به پایان برسه. آقای کاپتان نوری عزیز، نظر شما رو بدونیم در خصوص نقش تحریم ها در وضعیت کنونی هواپیمای جمهوری اسلامی و اون درصد رو هم لطفاً در حالا ابتدا یا انتهای بحثتون بفرمایید که چند درصد هست.
آقای مهندس اشاره فرمودن ما وقتی صحبت از تحریم میکنیم تحریم دو اجزای کلی داره. یکی چون مهم نیستش که چه کسی تحریم میکنه، مهم اینه که ایرانیر تحریم هست. یکی اشاره فرمودن تحریم داخلی است که بعداً عرض خواهم کرد فهرست میکنم که چه چیزهایی تحریمه و تحریم خارجی. طبیعی صنعتی که تقریبا میشه گفت بیش از 90% وابسته به در واقع صنعت غرب هست، به کشورهای دیگه وابسته هست، خدماتش همچنین خدمات فرودگاهی، به هر حال پرواز خارجی در کشور خارجی باید خدمات فرودگاهی بگیره، اونها تحریم میشن، بنزینش تحریم میشه، قطعش تحریم میشه، مینتیننس تحریم میشه، حتی یه جک برای تعویض تایر ممکنه بهشون ندن. طبیعتاً آنچه که مهم هست تحریم خارجی بر ساختار فیزیکی و سازمانیشون، حتی سند و کتاب و در واقع منوال ها، اینها همش موجب مشکلات براشون خواهد شد. هواپیما نمیتونن بخرن، قطعه نمیتونن بخرن. از طرفی با نظارت دولتی که دارن، با آیین‌نامه های معاملاتی و آیین‌نامه های اداری که دارن، طبیعتا نمیتونن اون تحریم ها رو مثل دیگران دور بزنن. اون مشکلات خودش مزید بر علت میشه و تشدید میکنه تحریم خارجی رو. و وضعیت شرکت عرض شد از جنگ به این ور مشکلات عدیده‌ای براشون حاصل شد که امروز می‌بینیم اینها نه قطعه دارن، نه هواپیما دارن، نه در واقع ساختار جدیدی دارن. و شوکه‌های فراوان تحریم داخلی هم که من در واقع لیست کلیش حالا دونه دونه شو اگر لازم شد با هم گفتگو خواهیم کرد، همین عدم اولویت یه نوع
تحریمه
به نظر من. بزرگترین مشکلشون اینه که اصلا کجای در واقع کارن این فلک کریر و ایجاد ارگان‌های رقیب دکون و بازار کنار اینها درست کردن دولتی و حاکمیتی، همش مجموعش اینها رو دچار اعوجاج میکنه در تمرکز در اولویت. شوک خصوص سازی، ببینید چندین سال اصل 44 رو مطرح کردن، توان اجراشو نداشتن. یه دولتی میاد میگه آقا اصل 44 رو اجرا کنید، از کی؟ از سال 80 خیلی قبل مطرح شد که اینها باید برن خصوصی بشن.
بله،
علل قاعده یک شوک در واقع سازمانی به اینا وارد میشه، اصلا انگیزه فشل میشه. این خودش یه نوع تحریمه، تحریم خدمات روانیه به قول دوستان. میان میگن آقا باید خصوصی بشه، یه دفعه اینها ول میشن، شل میشن، یعنی ساختار از هم
بله بله
میپاشه. درست؟
کاملا
سازمان و زنجیرش از هم سست میشه. یه دفعه بعد از اون میان میگن که یه شوک دیگه میدن، قانون خدمات کشوری، آیا اینا برن حقوقاشون برابره مثلا اونای دیگه بشه نشه؟ این شوک دوم. شوک سوم دوباره آقا جدا شدن صندوق، دوباره یه داستانی.
بله.
یعنی اینها زیر باران تعویض پی در پی مدیر، به نظر من شوک‌های داخلی و تحریم‌های داخلیشون، من برعکس آقای مهندس به نظر میرسه که 70% تحریم داخلیشون بر ساختار و سازمانشون موثره. چون میبینیم ایرلاین‌های دیگه نام نمیبریم،
نام نبرید،
خب ترکش‌های بیشتری از تحریم خارجی رو دارن، ولی میبینیم که خیلی راحت پرواز میکنن، خیلی راحت هواپیما میخرن، قطعه میخرن، دور میزنن، 360 میزنن، به قول ما همه کار رو انجام میدن. پس آنچه که هما رو دوچار مشکل کرده، به نظر من 30% باید مقصر رو تحریم خارجی، مابقیش تحریم داخلی است و راه حل داره و راهکار داره، بعدا صحبت میکنیم.
میرسیم به بعد. اما یه نکته رو خیلی پیرامون صحبت های کاپیتان نوری عرض بکنم و اون اینه که در صحبت هایی که با پرسنل و کارکنان هما داریم، مواردی که ذکر کردید واقعا میشه گفت نمود پیدا میکنه که این موضوعات، حالا بحث خصوصی سازی، بحث قانون خدمات کشوری، همه و همه تأثیر میذاره روی حتی مدیریت افراد و ضمن این که بخوان حالا این از بالا به پایین بس پیدا میکنه به کوچکترین اجزا و کارکنان هما هم میرسه و خب این خیلی بده. یعنی اگر قرار هست یک اتفاقی بیفته، حالا قبلش بریم صحبت هامونو بکنیم، برنامه هامونو بچینیم، بیایم اجراش کنیم. این که یک حرفی زده میشه و بعدش بعدش بهش فکر میشه که آقا اگر بخوایم این کارو بکنیم چی میشه و وضع دستمون در میره و از این بر مشکل هست و از اون بر مشکل هست، واقعا جالب نیست و نیازه که ابتدا فکر کنیم قبل از این که یه حرفی رو بزنیم و بعدش که زدیم دیگه قطعا عملیش کنیم. این هم از نقش تحریم ها و صحبت راجع به این حوزه. آقای مهندس هاشم‌لو، نظرتون راجع به نبود برنامه‌ریزی استراتژیک کوتاه، میان مدت و بلند مدت در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران چیه و این نبود برنامه چه تأثیری بر هما گذاشته؟ هدف از طرح این پرسش این هستش که متاسفانه حالا هم برنامه جامعی وجود نداره و هم این که مدیرانی که پای کار میان از خودشون برنامه‌ای ندارن، یعنی میان روی صندلی مدیریت هما میشینن و تازه میخوان به این موضوع فکر کنن که خب چه کار کنیم. و صحبت شما رو بشنوید.
ببین، اگر وارد بحث حوزه مدیریت بخوایم بشیم، این یه اصل آشکاری هست که برای اینکه یه مدیر موفق در یه سازمانی بتونه اون اهداف سازمان رو برآورده بکنه، باید آموزش ها و دوره های مخصوص اون کاری رو که میخواد انجام بده باید دیده باشه. و بزرگترین معضلی که در حوزه مدیریت هما به خصوص مطرح است اینه که افرادی وارد این ایرلاین شدن که متاسفانه اون شاخصه ها و اون دوره هایی که باید میدیدن و اون آموزش هایی که باید میدیدن و که بر اساس اون بیان یه ایرلاین بین‌المللی رو اداره بکنن هیچ موقع و هیچگاه نبوده. به خصوص شما اگر به سابقه قبل، الان من نمیخوام، اصلا قصدم این نیست که قبل از انقلاب رو با بعد از انقلاب مقایسه کنم، نه، من فقط میخوام چون ناچارم برای اینکه این حرفم رو به مقصد برسونم یه مثال بزنم که شما نگاه کنید در دوره قبل از انقلاب یه تیمسار خادمی بوده و تا اونجا که ما میشناسیم ایشون این شرکت رو اداره میکردن، ثبات مدیریت با همراه با برنامه ریزی که میتونسته برای آینده خودش این شرکت برنامه داشته باشه. ولی بعد از انقلاب متاسفانه به خصوص در ما رده مدیران میانیمون خب یه تعدادی خارجی داشتیم که این خارجیات به خاطر شرایط خاص بعد از انقلاب مجبور به ترک ایران شدن و جای خالی اینها رو ما واقعا نمیدونستن که به چه ترتیبی باید کار کنن، چون واقعا آمادگی اینو ما نداشتیم. بله. و انقلاب اسلامی یه چیز برنامه ریزی شده از قبل نبود،
هیچ انقلابی برنامه ریزی شده نیست،
این به دست مردم اتفاق افتاد. بله. و همونطور که بسیار مثلا از محبت هایی که داشت مردم استفاده کردن یه مقدار بالاخره این به حساب چیه ترکشاش هم نصیب هما شد، اونم در حوزه مدیریت فقط. به خاطر اینکه واقعا میگم ما در حوزه مدیریت با وجودی که میتونستیم با اعتماد بیشتر به جوانانی که در اختیار خود هما بودن و حداقل میگم آشنایی داشتن با این سازمان و طی سالیان متمادی در این سازمان بالاخره با یه اصولی آشنا شده بودن، هرچند که ممکنه فقط به رده مثلا مدیریت‌های بالای شرکت در حد مدیر عامل و معاونت‌ها نرسیده بودن که اون رو هم ما داشتیم. ما در رده معاونت‌ها تقریبا میتونم بگم 100% ایرانی بودن و ما افراد خارجیمون بیشتر در رده مدیریت میانی بودن. خب مدیری میامد، برفرض هر مدیری که میامد با خودش یه تیم میرم از اون سازمانی که قبلا داشت کار میکرد با خودش به هما میآورد که ما اصطلاحاً در هما به این آقایون میگیم، به این همکارامون میگیم مدیران وارداتی، که این اصطلاح شده دیگه، اصلا دیگه جا افتاده. و این هر موقع که به خصوص بالاترین مقام اجرایی هما یعنی مدیر عامل هر موقع که این سازمان رو ترک میکرد متاسفانه اون خیلی عظیمی از همکارایی که با خودش آورده بود اینا رو به جا میذاشت،
میموندن.
اگر بله اینا میموندن، اگر موقعی که مدیر عاملی میامد به ایران برای مدت کوتاهی میموند و با اون تیمی رو که با خودش آورده بود اگه با خودش موقع رفتن برمیگردوند باز ضایعاتش برای هما کمتر بود. اینه که هر مدیری که وارد میشد چون اولا تخصص در یه جای ایرلاین خودتون میدونی یکی از صنایع تقریبا میگم با های تک و تخصص تمام قسمتاش قسمتای تخصصی و کسی که میخواد این تمام قسمت‌های تخصصی رو مدیریت بکنه یا باید واقعا دارای تجربه خیلی بالایی در صنایع مشابه باشه یا اینکه نه حداقل آموزش‌هاشو در چه در ایران چه در خارج از کشور طی کرده باشه با توجه به اون آموزش‌های مدیریتی دیده بیاد هدایت این ایرلاین رو به عهده بگیره و از همین جهت به خاطر نبودن استراتژی این شرکت متاسفانه ضربه های خیلی زیادی خورده طوری که هر مدیری که می اومده فقط فکر و ذکرش این بوده که معضلات کنونی شرکت رو فقط بهش برسه به قول خودش می گفتن که آقا ما همینی که هست جمع و جور بکنیم حالا تا بعدن می تونیم به فکر آینده یا داشتن برنامه اصولاً که خب موقعی که برنامه شما نداشته باشی برتب استراتژی هم در میون نیست.
خیلی ممنون از شما. یه ذره صحبت ها قطع و بست شد اما انشالله توی اون فایلی که منتشر میکنیم همه به هم میچسبن و پیوستگی حالا اگر وجود نداشت به این دلیل قطعیه که خب من اینجا اعلام میکنم. آقای کاپیتان نوری صحبت های شما در خصوص نبود برنامه ریزی در ایرانه و موضوعی که عرض کردم مدیرانی که میان و خودشون هم برنامه ندارن.
موضوع کلیدی اشاره فرمودید، مهندس هم اشاراتی به اجمال فرمودن. من یه مقداری این رو باز یه فلشبکی عقبتر میزنم و اون این که اصولا ما دو فراز از سخنان رهبر کشور رو در مورد هواپیمایی کلیدی داشتیم که هیچ کدومش عمل نشد. یکی در سال در دهه 70 اشاراتی داشتن که ایرلاین ها باید خودگردان باشن، یعنی مسافر هزینه شو بده سفر هوایی با خودش، یعنی اینکه شما اصلا اینا رو رها کنید خودشون دخل و خرج کنن، یعنی خصوصی سازی
درآمد هزینه‌ای به نوعی
یعنی
خصوصی سازی کنیم
به نوعی. دهه 90 یه اشاره در مورد خرید هواپیما بود، گفت بررسی کارشناسی کنید اولویت. اینو همه منفی گرفتن. آقا ایشون داره میگه آقا تو چشماندازتو تعریف کن اصلا.
دقیقاً
من این نگاه ها رو میکنم به این موضوع که آیا هواپیما رو تحلیل کردیم. ببینید حمل و نقل هوایی یک در واقع تفاوتی داره با دیگر حمل و نقل ها. اولا ایرلاین و حمل و نقل هوایی با فرهنگ های ملل سر کار داره، یعنی شما ببینید اتوبوس رانی فقط با یه فرهنگ سر کار داره، اون فرهنگ ایرانی است. تهران زاهدان، تهران چابهار، تهران تبریز، تهران شیراز، ها هم این
بله.
درست شد. شاید یه درصد هم فرهنگ های دیگه ای درش نداشته باش، ولی وقتی تو هواپیما میشینی از هزار ملیت تو هواپیماست. پس این ایرلاین یک حمل و نقلی است فرافرهنگی، یعنی یک شخصیتی، یک در واقع فرهنگ سازمانی میخواد که بتونه اینها رو هندل کنه. درست، این یه مقدمه. اقتصاد رو در واقع ایرلاین باید فعال کنه، گردشگری رو باید ایرلاین تسهیل کنه. یعنی شما اصلا ببینید من اینجا حالا اینجا باید عرض کنم که اینی که گفتیم فلک کریر، الان در دنیا اگه بریم ببینیم که کشور قطر نمیدونه اصلا کجاست، ولی تا بگه قطر میگه قطری ایرویز.
بله
ببینید یک کشور رو با اون هواپیماش میشناسن، این یعنی فلک کریر، یعنی رفته با هواپیماش این
نام کشور رو، امارات همچنین. حالا بعدا توریستی محض شد دیگه، همه فهمیدن دبی کجاست، ولی در ابتدا یا ترکیش ایرلاین. اینها نقش اول رو ایفا کردن در فلک کریری، یعنی توانستن کشور خودشون رو ببرن تو ویترین با اون لوگوشون. تا میگیم قطری، کشور قطر، اصلا نمیدونه نفت داره، گاز داره، سبزی داره، پیاز داره، سیب زمینی داره، چی داره، اصلا چه منطقه ایست، گرمسیره، سردسیره، ولی تا میگی قطر، قطری ایرویز.
بله.
این مغز میره اونجا. اینم مقدمه دوم. در واقع کشورها با ایرلند شناخته میشن، درست؟ این صنعتی منقول، یعنی اولا استاندارد بین‌المللیش برش حاکمه، بیش از قوانین ملی، قوانین استاندارد بین‌المللی برش حاکمیت داره. بیمه های بین‌المللی کاورش میکنن، مثل اتوبوسرانی نیستش که بیمه داخلی.
بله.
یعنی این صنعت صنعتیست که دنیا روش بیمه میکنه، روش فرهنگ مختلف سواره، روش بیزنس تقدم یک. یعنی شما ببینید بعد از تحریم که شما اشاره کردید، تحریم ایرلاین باعث شد که کارگوش هم تحریم بشه و ایرلاین های دیگه هم تو این تحریم متاثر بشن نیان، و شما تجارت کارگویتون در دنیا فشل شده. یعنی شما هیچ ما نتونستین به دنیا با کارگوی خودتون بار جا به جا بکنید.
بله.
وقتی تحریم شدید. پس این نقش اولا در وقتی تحریم آزاد میشه، تجربهشو کردیم، به محضی که تحریم آزاد میشه اول هواپیما میخری، اول هواپیما خریدی، بعد یه سیگنال مثبت تو بخش بیزنس جاری میشه. یعنی هواپیما که میاد همه امیدوار میشن، ای را افتاد همه چی.
بله.
مثلا خب حالا ایران ایر بعد انقلاب چه چشم‌اندازی داشت؟ فرهنگ سازمانیش باید چه چشم‌اندازی رو دنبال کنه؟ این چشم‌انداز کجاست؟ کی تعریف کرده؟ کجای کاری میخوام چی کار بکنیم؟ آیا این ایرلاین ملی دولتی است، خصوصی است، خصولتی است؟ در آینده باید چه فسیلیتی داشته باشه، چه تایپی داشته باشه، به کدوم کشورها؟ آیا کوریدور شرق و غرب رو باید متصل بکنه؟ هنوز هم ما متولی اتصال شرق و غربیم؟ آیا در کنار این رقبای جدی منطقه‌ای که الان نامبر وانای دنیا بیشترشون تو منطقه مان، در خاورمیانه ما چگونه بتوانیم با چه استراتژی، با چه چشم‌اندازی بتوانیم لااقل نفر چهارم اونا قرار بگیریم، نه نفر اول فعلا؟ این تعریف رو از مدیر انتظار نیم. مدیران اولین ضعفشون اینه که اصلا چشمانداز نخوندن، بلد نیستن و اصلا نمیپرسن آقای وزیر راه، ما رو که داری میبری به اینجا، این استراتژی و چشمانداز کجاست، برنامه اسکجول شده و مصوب کجاست، تا کجاش رفتیم، از کجا به بعد من با چی رو ادامه بدم؟
بله.
در واقع من خیلی بی‌تعارف برای شما بگم، سیاسی هم نیست، خیلی در واقع ملیست این حرف، هما شده یک رزومه ساز برای مش مدیر.
دقیقاً
درست شد. یعنی من مدیر میگم حالا میرم 6 ماه یه رزومه دارم، میگم آقا من مدیر هما بودم دیگه، حالا با چه چشم‌اندازی آمدم، با چه دستاوردی میرم؟ یعنی به نظر من آنچه که الان حلقه مفقوده سازمانی است در هما اینی که چشم‌انداز نداره. انتظار نظام، حالا نگیم دولت، انتظار دولت از این ایرلاین چیه؟ خب یه اتاق خلوتی است، نماینده 4 تا پرسنل میخواد استخدام کنه، ما در خدمت
اینا وزید. اینا میره توی بحث بعدیم اونا.
حالا میره بحث.
آره.
میان، یعنی این حجم سازمانیش رو افزایش میدیم، حجم خدمات رو بیاریم پایین. منابع انسانی ما در واقع بزرگترین سرمایه‌مونه که در چشم‌انداز قرار اینا. مثلا شما اگر وقتی تو آمار ارقام میاری، این آمار ارقام رو کاغذه، یه ریاضیدان خوبم میتونه خوب برای شما برنامه کنه که اینقدر، نه، اینو با کدوم نیرو، یعنی از روی کاغذ در آوردنش به عمل توسط نیروی انسانی، این خودش پلن میخواد. مدیری که خصوصیت رفتار سازمانی بلد باشه و بیش از 50 ساعت وقتش رو خارج از چارچوب دفترش باشه. یعنی مدیر باید حتی مجازی و غیر مجازی مرتب با پرسنلش از نگهبان جلو در تا مینتنس تا خلبان مرتب در تماس و بتوانه فرهنگ سازمانی رو مسلط کنه بر اون چشماندازی که نداره. حالا یعنی وقتی چشمانداز نداره پس فرهنگ سازمانی رو هم نمیتونه استیلا بده بر اون چشمانداز. ما الان فقدان و باور به اداشتن ارزش ها. آقا مدیران هما یا من مدیر به ارزش های هما واقفم؟ هما چی داره؟ ارزش هاست چیست؟ اگه مدیری توانست اینو تبیین کنه که ارزش های هما کجاست، موجودی هما چیست، بتونه 1 2 3 4 اینو تنظیم کنه، بگه آقا این در واقع وضع موجودش، موجودی و ارزشاش ایناست. به نظر من پس چشمانداز برنامه اینم باید از دولت آغاز بشه نه مدیر.
بله.
بعد مدیر متناسب با چشمانداز رو انتخاب کنه و این مدیر مسلط بر چشمانداز و آینده باشه، رقبا رو بشناسه، فرهنگا رو بشناسه، سازمان رو بشناسه، بتوانه در پایان سال ببینه کجاست. حالا بگه من از این چشمانداز اینجا تحویل گرفتم، اینجا تحویل دادم.
به نظر شما اگر مدیر عامل هما از بدنه هما باشه بهتره یا اینکه از خارج از شرکت به جمع همایان اضافه بشه؟ در این خصوص یه ذره من باید باز بکنم، حالا این یه بخشی از سواله، اما بطن سوال این هستش که مدیرانی که وارد هما میشن، حالا صحبت کردیم که اکثرشون بدون برنامه است و اون اینه که، و حالا اینجا میخوایم صحبت کنیم که چرا اینقدر حضور در پست مدیر عاملی هما کوتاه مدت شده.
راز مدیریت، ببینید من به این معتقدم که هما یک برنده و یه برند خیلی پرطرفدار و عرض کنم که برند خیلی با ارزشی هست. برای همون هم هست که خیلی ها توی این کشور دوست دارن که برای خودشون رزومه ای اگر درست بخوام بکنن، رزومه شون همراه با این برند هما باشه و این هما مورد توجه خیلی از هموطنان عزیزه. اصلا شما نگاه بکنید ببینید خود هما، اصلا شما به مدیریت کلانش نگاه نکنید، بیایید در سطح پایینترش، در سطح کارکنانش، در سطح کارمنداش، ببینید افتخاری هست برای شاید بگم قریب به اتفاق همکارای ما که در هما دارن کار میکنن، اینکه این یونیفرم هما رو به تن داشته باشن. حتی من میتونم یه خاطره ای براتون تعریف کنم که بی ربط نیست. من چندین سال از دوران خدمتمو در بندر عباس خدمت میکردم. توی بندر عباس یه تعدادی از دوستان و همکاران موقعی که باشون آشنا شدم دیدم که اینا فرزندان برفرض افراد تجار خیلی بزرگ یا ملاکین خیلی بزرگ اون منطقه هستن و من موقعی که ازشون سوال میکردم میگفتم خب آقا به لحاظ اقتصادی شما که مثلا یه همچین امکاناتی دارید چرا آمدی کار به حساب شغل کارمندری رو انتخاب کردی؟ میگفت فقط به خاطر اینکه این یونیفرم هما رو به تن داشته باشه.
بله.
فقط به خاطر پرستیژ یونیفرم هما. و حتی یه دفعه یکی از همکارای ما که در همون بندر عباس بود به لحاظ مالی بگم یا سختی کاری که بهش وارد شده بود میخواست استعفا بده، برای من تعریف و برای دوستان برای همکارا تعریف میکرد، میگه آقا خانم من به من میگه من همسر یک کارمند هما شدم، اگر میخواستم برم بر فرض یه همسر دیگه غیر از این انتخاب کنم آزاد بودم و من به تو اجازه نمیدم که تحت هیچ شرایطی بخوای این یونیفرم هما رو از تنت به در بیاری. خب حالا ببینیم موقعی که این یونیفرم هما برای افراد عادی و کارمندا در این درجه از اعتبار هست، در سطح بالاتر و در سطح کلان مدیریت برای مثلا مدیرانی که همامیان هم بوده که کپتان فرمودن، چه رزومه‌ای میتونن برای خودشون بسازن فقط به صرف اینکه یه مدتی رو در هما باشن. و بیشترین ضربه ای هم که اون اونجایی که من گفتم 50% رو به تحریم ها عرض کنم، این کمبوت ها و کندی کار رو مربوط میدونم، 50% دیگر رو به خاطر این نوع مدیریت هما به مدیریت مربوط میدونم، که اگر ما از اول یه استراتژی و می داشتیم امکاناتی که مدیرانی رو از پایه برای صنعت هوانوردیمون تربیت بکنیم. الان ببینید شما، ما اینجا هیچ ارگانی یا هیچ دانشگاهی یا هیچ سازمانی نداریم که مدیر هوانوردی تربیت بکنه. ببینید متخصص تربیت کردن خیلی فرق میکنه با مدیر تربیت کردن، چون موقعی که مدیرانی که وارد میشن، خب دوره‌های مدیریت تخصصی اویشن یا هوانوردی رو که ندیدن، میان با یه صنعت بسیار تخصصی و پیچیده برخورد میکنن و تو اونجا تازه به چه کنم میفتن. و همینه که اگر شما میبینید، همونطور که شما نام بردید، که مدیریت ها در هما بسیار کوتاه مدت میتونه باشه، به خاطر اینکه موقعی که میان و وارد سازمان میشن تازه به ضعف خودشون در اداره هما پی میبرن که اینجا
دقیقاً
جایی نیست که بشه با دوره های مدیریت عمومی یا داشته های اطلاعات جنرال بشه در این سازمان خدمت کرد و این سازمان رو هدایت کرد. اونجاست که دچار مشکل میشن و به ناچار ضعف مدیریتی باعث سکون و کندی حرکت سازمان میشه و بعد از یه مدتی دوستان مجبور به ترک هما میشن. البته خب همونطور که گفتم، این رزومه هما رو با خودشون میبرن که
استفاده میکنن.
این بله، این رزومه هما، همونطور که گفتم، هما یک برنده، رزومه خدمت در هما هم یه برندی برای این مدیران میشه.
چقدر جالب شد که من اینجا نوشته بودم که یکی از بحث‌های سوء مدیریت تربیت نیرو انسانی و خصوصا مدیر هست، که حالا یه مثالی معروفی هم هست که همه دیگه حالا فکر می‌کنم شنیده باشین، که میگن مدیران میانی و مدیر عامل لوفتانزا ارجا میرن، یه نفری کنار دستش میشینه و هیچ حرفی نمیزنه و فقط داره نگاه میکنه و اونجاست که مدیریت رو یاد بگیره، صحبت کردن در جلسات رو یاد بگیره و غیر و زاله رفتار صحیح رو یاد بگیره. و جالب شد که شما اینو اشاره کردیم، ولی من یادم رفت که اینجا با اینکه نوشته بودم ذکر کنم. و در ادامه بحث شما که گفتین به تصمیمات غلط می انجامه، یه هم این تصمیم میشه که مثلا هواپیماهای قدیمی هما رو بفروشیم و نمیدونیم که اینا تاریخ گویای هوانوردی ایرانه، ولی یه حجمه شکل میگیره و یه میگیم که نه، این یکی رو نمیفروشیم. عجیب غریبه. نقش این که مدیر عامل هما از بدنه هما باشه یا خارج از هما بیاد رو هم یه ذره توضیح بدید.
متاسفانه یه دیدی هست که بیشتر اشکالات مدیریتی هما رو در این میبینن که در ادوار 40 سال گذشته به خصوص بیشتر مدیرانی که بر هما مدیریت انجام دادن، اینا از خارج از بدن هما وارد سیستم هما شدن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، حتی دیگه این اصطلاحی شده بین همکارای من به عنوان مدیران وارداتی.
بله.
ولی این مؤید این نیست که اگر ما از داخل خود هما مدیرانی داشته باشیم، اینا فقط ببینین تجربه و آشنایی با ارگانیسم شرکت رو دارن و شرکت رو قسمت‌های مختلف رو میشناسن. عمده ضعفی که ما داریم، چه در مدیرانی که از خارج از هما وارد شدن و چه اونهایی که از بدنه هما وارد شدن، به خصوص در هما اینجوری نبوده که یک مدیر از پایه شروع بکنه، بیاد از سمت‌های پایین وارد سیستم بشه، طی دوره‌های تخصصی به مدارج عالی‌تر برسه، همونطور که دوره‌های تخصصی رو طی می‌کنه عرض کنم که هم با سازمان بیشتر آشنا میشه و هم تجربه بیشتری کسب می‌کنه. متاسفانه حتی در اون کسایی که میگن مدیران داخلی، من حتی اونا رو هم مدیر داخلی محسوب نمی کنم. من به نظر من مدیر خوب داخلی که ما بتونیم اصلا لفظ همایی رو بهشون خطاب بکنیم، مدیری هست که از طریق آزمون‌های ورودی به استخدام هما در آماده باشه، نه اینکه از میانه راه توسط سفارش یا عرض کنم
تلفن
داشتن بعد بعضی موارد خاص و رانت وارد هما بشه از میانه راه، فقط به صرف اینکه بگن خب مثلا 3 سال 4 سال در هما هستش، بعد چون ایشون مثلا یهو میاد پست مدیریت عامل هما رو اشغال میکنه، ما اینو به عنوان مدیر همایی بشناسیم. اشتباه از همینجا شروع میشه. من این رو خدمتتون عرض میکنم که من حتی اینها رو هم مدیران همایی اینا رو نمیشناسم. عرض میکنم مدیر هما همایی کسی هستش که از بعد به استخدام وارد شده باشه، از پایه شروع کرده باشه، مدارج ترقی و کسب تجربه رو طی کرده باشه، به همینطوری پله پله اومده باشه تا به بالاترین مقام شرکت که به مدیر عاملی هست اونجا برسه. این میتونه یه مدیر موفق و همایی باشه.
خیلی ممنونم از توضیحات مبسوط شما آقای کاپیتان نوری. خواهش میکنم.
جسارتا من یه جمله معترضه ایم عرض کنم که دوباره همون اشتباه رو مرتکب نشیم. سوالتون این است که مدیر آیا از هما باشه یا از بیرون باشه؟ من میگم این سوال فعلا جایگاه نداره، چون یه مقدمه داره، مقدمه واجب واجب. ببینید وقتی شما پلن ندارید، چشمانداز ندارید، الان پلن هما چیه که من بگم اون مدیر متناسبش باشه؟ بله. پس سوال مالفاره، اول باید که تعریف بدید جنابالی دولت به من، خطابم منظورم شما دولت در طلب،
بله
چی میخوای؟ اگر میخوای که اگر اینا متحسنن تظاهرات میکنن فلان میکنن، خب یه نظامی میذاریم کار این پلن، اگه اونه این میشه مثال بله. میزنم و در مثال گفتن مناقشه نیست.
بله
یه وقت هستش که فعلا میخوای ساختار رو، چشمانداز اول دینه که ساختار رو درست کنی، آینامه های معاملاتی و استخدامی اینا، خب یه فرد دیگری میخواد که سازمان بلد باشه. یه وقت هست میخوای بیای بگی که آقا من چشمانداز اقتصادیم هم اینه، خوی اقتصاددان باید بیاری. ببینید هواپیمای دلتا ایرلاین میاد، آقای باسچن میاره، خب کی حسابدار خوب رئیس حسابداری بلده، خلبان شخصی بوده، یا آقای الباکر اقتصاددان. این که فرمودین آقای الباکر یه اقتصاددانه و یه خلبان پرایوته،
بله
درست، هم هوا میفهمه هم اقتصاد میفهمه
هم پول
میفهمه. ببینید من اعتقادم اینه قبل از اینکه مدیر تعریف کنیم باید شما پلن تعریف کنیم. عذر میخوام، من یه خلبان هستم، عادت کردم با پلن پرواز کنم، اولویت پلنه. پلن شما از نقطه آلفاس به براوو آلترنیت کجاست، این با تعریف بشه، درست شد؟ هوانوردی اقتصادش هم همینه، یعنی دولت باید بیاد بگه از هما چی میخواد. اول ببینید شما یادتون باشه همه این مفاسدی که ذکر کردند و ذکر کردیم ریشه در عدم پلنده. اگر پدرخوانده های هوانوردی واسه ما تصمیم میگیرن به دلیل اینکه پلن نیست، چون اگر پلن باشه از نقطه آلفا براواش معلومه کسی نمیتونه پارازیت توش بیاره.
بله
درست شد. من خلبان از تهران میخوام برم شیراز، روت معلومه، پس این وسط دیگه پارازیت معنا نداره، یه دفعه بریم توی یه مسیر دیگری، یا کسی بیاد ما رو در واقع یه هواپیمای بیاد ما رو از لاین خارج کنه، ها یه اسکرملی بلند شه بیاد. پس بنابراین اول برای هما من تأکید میکنم دوباره ما همون خطایی رو که دولت میکنه نکنیم، که فردا این مدیر رو عوض کنه بگیم حالا یه مدیر دیگه بیاریم. خب این مدیر چه کاره است؟ یه شعری داریم که آمدنت بهره چه بود، اصلا از کجا آمدی؟
از کجا آمدی؟
آقا از کجا آمدی؟ برای چه اومدی؟ آمدنت بهره چه بود؟ پلنت چیه؟ که تو نماینده دولتی بیای، اولا این قرار خصوصی بشه، قرار بمونه، قرار آیین‌نامه معاملاتی ما قانون تجارت رو فالو کنه، قانون دولت و زیر سازمان نظارت بازرسی هستیم نیستیم؟ یعنی اصلا یه شترگاف بلنگی که مدیر توش مجهوله. ببینید یه همچی سازمانی وقتی شما میذارید رو میز از من سوال میکنه چه مدیری میخواد، من میگم یه آدم هرج و مرج طلب بیکار پیاده رو بیاری، هم کار میکنه، به خاطری که پلن نامعلومه. شما اول به من بگو چی هست این شرح وظایف، من بگم از هما لازمه یا بیرون. ببینید عزیزان، من همیشه به دوستانم گفتم اصلا مهم نیست از کجا، آدم متناسب با اون کار، درسته؟ آدمی رو متناسب با پلن، ببین طراحی پلن، هواپیماش معلومه، خلبانش معلومه، تواناییش معلومه. شما یه موجودی دارین به نام ایرلاین هما، این موجودی هاش رو بذاریم وسط. ببینید شما یک برند و لوگوی بی سابقه دارید، یک این رو شاید نکته جدیدیست از من خلبانه، آقا هما یک فرهنگ ایمنی برش حاکمه، از قدیم عادت کرده به سیفتی، درست؟ اصلا این خودش پتانسیله، عادت کردید به کار سیف، اصلا شاید بخشی از تأخیرات که شما گله کردین مسافر که ایمنی متوجه نی.
بله.
من خلبان عادت کردم نوگو آیتم نرم، این فاینالش میشه تأخیر، ولی مقدمش میشه فرهنگ ایمنی. هما موجودیش یک تأسیسات و زیرساخت قوی، نیروی حرفه‌ای، یک فرهنگ 70 سال زحمت کشیده، فرهنگ ایمنی. شما به این سادگی نمیتونید فرهنگ ایمنی توی سازمان پیاده کنید، درست؟ اینکه بگه ایمنی سیفتی فرست، این فرهنگ میخواد، این زحمت میخواد، درست؟ شناخت بین المللی، دنیا میشناسه شما رو، یاتا میشناسه، خواهی خیلی. حالا برای این یه چشمنداز تعریف کن، میخوای چه کارش کنی؟ متناسب با چشمنداز، حالا من خواهم اول من چشمنداز تو میخونم، بعد میگم چه مدیری برات خوبه. درست؟ من دانشجو، من ببخشید در مورد هما کاملا مبتدی هستم، جایگاه من نیست اصلا در مورد هما، ولی به کمک هما اومدیم که بگیم آقا جنرال اویشن ما در خدمتیم، ولی پیشنهاداتی هم داریم در بخش پیشنهادات
ایشالله.
به اجازه بدید من میگم هما رو چی کارش کنیم.
حتما مرس. الان میرسیم به بخش پیشنهادات، اما قبل از اون با یکی دیگه از کارشناسان صنعت هوانوردی اون به صورت تلفنی صحبت بکنیم و جویا بشیم نظرشون رو راجع به سوء مدیریت در هما و بی برنامگی. اجازه میخوام که بعد از دیدن تیزر همراهمون باشید. با آقای مهندس منتظری فصل صحبت میکنیم. آقای مهندس سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. صحبت های شما رو در خصوص سوء مدیریت در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بشنویم.
با سلام و شب بخیر خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و پرشتگانی که در پیش هستیم، آقای مهندس شاخی عزیز، هاشم دو عزیز و جناب کاپیتان نوری که بسیار مسئله رو شناسته کردن و همچنین مهمانان محترم و مخاطبین خوبتون که امشب میزبان شد در خدمتون.
آقای مهندس خواهش میکنم یه ذره با صدای بلندتری همراهمون کنید و سوالم در خصوص سوء مدیریت در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هستش و صنعت هوانوردی.
بله خواهش میکنم. من حقیقتش اولی که افتخار میکنم که امشب مهمانتون هستم و پیشکسوتانی خیلی بالاتر و با تجربه تر از بنده بودن که انتظار می‌رفت که اون عزیزان هم اظهار نظر کنن. حالا به هر حال به طور به نام ما افتاده، خوشحالم. یه مقداری اینترنت امشب مشکل داشت، من سعی کردم تجدید تحویل عزیزان رو به خصوص متخصصینی که امشب مهمان هستن رو از اول بشنوم به دقت، اگرچه بسیار مطالب رو خیلی خوب حلاجی کردن، به نوعی میشه گفت آسیب شناسی شد. واقعا جان مطلب رو هم آقای مهندس هاشمی عزیز هم جناب کاپیتان نوری بسیار عالی و خوب ارزیابی کردن. من فکر میکنم، حالا من که تو ایرانه واقعا هیچ گونه اظهار نظر مستقیمی نمیتونم بکنم، ولی به هر حال به عنوان یکی از دلسوزان و متخصصین که در جامعه هوانوردی نزدیک 30 سال خدمت میکنم و خودم هم واقعا از همون اوان جوانی وقتی لوگو ایرانر رو شناختم و با این شرکت بسیار خوب و دوست داشتنی آشنا شدم که همه چیز رو به خوبی ستاپ کرده بودند و صاحبان صنعت بیلدینگ بلاک های درست اون رو چیده بودند و راستمن آن در رایت جاب رو به خوبی گزینش کرده بودند و این شرکت همچنان یکی از افتخاران ملی ایران بود در جامعه هوانوردی دنیا، حتی واقعا عرق خاصی دارم به ایران مثل هر ایرانی و خیلی دوست داشتم که این شرکت همونجور که اشاره شد به عنوان یک منجریه، یک سنکریر حرفه‌ای که ایجاد شده بود و همیشه که میتونست اون میشن سازمانی و مأموریت ملیش رو به خوبی پیش ببره. خب به هر حال ضعف مدیریت کما بیش در جای جای صنعت هوانوردی به خاطر بعضا انتخابات و انتصابات همونجور که اشاره شد ناشایست بعضی وقتا یا که با رانت و با مسائل سیاسی ترکیب شده باعث شد که این صنعت در کنار تحریم‌های سالمانی که به هر حال بود، به نوعی میشه گفت ما تحریم‌های مدیریتی هم داشتیم که این کمبود مدیریت در جامعه هوانوردی ما واقعا محسوس هست. به خوبی اشاره کردن عزیزان آقای مهندس هاشمی که ما واقعا نیاز به مدیران متخصص داریم و این مدیریت تخصصی رو ما باید میتونستیم همتاسازی بکنیم، میتونستیم همونجور که اشاره شد مراکزی رو برای این آموزش ها به شکل آکادمیک ایجاد بکنیم و این ضعف رو که به نوعی میشه گفت واقعا بعد از این همه سال اگر هنوز بهش نرسیدیم جای تأسف داره، بایستی از قبل این تدابیر میشد و امروزه که ایرانه در یک محیط به نظر من هاستال انوایرمنت قرار گرفته و تمام مشکلات از گذشته تا کنونش به نوعی رسیده که دیگه زیر جراحی داره الان کارش رو پیش میبره، با این مدیریت های مقطعی و مسکن های موضعی به نظر میاد که این کار درست پیش نخواهد. من نمیدونم چقدر فرصت دارم ولی تایید میکنم تمام فرمایشات عزیزانی که امشب به خوبی از این شرکت دوست داشتنی که افتخار ملی همه ما هست دفاع کردن و اگرچه خب شاید واقعا مسائل خارج از این پیت تصمیم گیری ها بوده، باید ما به شکل پدرانه به این صنعت نگاه میکردیم از نگاه حاکمیت و یک پدر بایستی این خانواده رو به خوبی در تمام جنبه‌هاش رشد و توسعه می‌داد، ولی خب این نگاه پدرانه بعضن همینطور که اشاره شد به شکل خیلی مخدعی تعویض‌های عجولانه، تعویض‌های اتوبوسی که اشاره شد، وارداتی، خب همه اینها این میشه که این شرکت دیگه جانی در دماغش نمیمونه و به همین شکلی که میبینیم مثل گوشت قربانی در واقع قربانی بعضن تصمیمات ناشایست و ظالمانه که براش روا شده میشه. من نظر کلیم به این شکل است. بازم اگر فرصت هست بفرمایید که توضیح میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس، سپاسگزارم. آقای مهندس حسین منتظری فر بودن از کارشناسان صنعت هوانوردی و خب در قسمت های فصل دوم هم که افتخار حضور در خدمتشون رو داشتیم. ادامه بدیم بحثمون رو، برسیم به وضعیت کارکنان و پرسنل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. سوال این هست، تعهد سازمانی کارکنان هما به شرکت چطوره و آیا این تعداد نیرو بر اساس توانمندی استخدام شدن یا فشارهای سیاسی هم دخیل بوده که حالا این تیکش رو در بخش قبلی بهش پاسخ دادیم. ضمن این که من باید یک نکته ای رو عرض بکنم و اون اینه که بر اساس گزارشی که از گزارش مالی شرکت ایران ایر بود، در سال 98 هما 2098 کارمند رسمی داشته، 6287 کارمند قراردادی، به اضافه 1516 کارمند شرکت های خدماتی که جمعا 9901 نفر رو داشته. و خب آیا برای چند تا فروند هواپیما بگیم 15 تا 20 هواپیما این تعدادی ذره زیاد نیست آقای مهندس؟
100% با نظر شما موافقم و این به حساب متراکم شدن نیروی کار توی هما از همون ضعف‌های مدیریتیه که عرض کنم خدمتون، به خاطر همون ضعف‌های مدیریتی این تعداد نیروی کار رو در هما به کار گرفتن. ببینید نیروی زیاد نه تنها نمیتونه کمکی به پیشبرد و سرعت دادن به کار بشه، بلکه به عقیده من در خیلی از موارد و خیلی از جاها باعث کند شدن تراکم نیرو، باعث کند شدن کارم میشه. به این صورت که شما موقعی که نیروی مازادی دارید که بهتون تعمیل شده و باید اینا رو وارد سازمان میکردید و اینا رو استخدام میکردید و یه کاری براشون دست و پا میکردید، توی گردش کار خب مجبورید اینا رو به صورت یه زنجیره، هر چقدر که این حلقه های این زنجیره رو شما اضافه بکنید بدون اینکه واقعا نیاز تخصصی و نیاز سازمانی بهشون باشه، اینا باعث کندی کار هم میشن. یعنی برفرض یه کاری که از نقطه آ میخواسته حرکت بکنه و مثلا میگم در 2 متر اونورتر به نقطه ب برسه، شما میاد این نقطه از نقطه آ تا نقطه ب رو این 2 متر رو به 4 قسمت تقسیم میکنید، 4 تا نقطه فرعی وسطش میذارید که همینا باعث همون نیروهایی هستن که وارد سیستم شدن و باید شما برای اینا کار بتراشید، باعث کندی کارم در حقیقت میشن. اگر ما بخوایم یه ذره مفصل‌تر راجع به این قضیه صحبت بکنیم، اصولاً همیشه اون نگاه کلی که به ایرانیر بوده به صورت یه حیات خلوت بهش نگاه شده و هر کسی رو که میخواستن به یه صورتی عرض کنم که دستشو بند بکنن به حساب در این صنعت بر اسپورسم میآوردنش در ایرانیر، کما اینکه ما الان سراغ داریم. این واقعا یک درده که ما نگاه کنیم که در هیئت مدیره حتی هما شما از ارگان‌های مختلف مثلا مثل سازمان حسابرسی، مثلا مثل شهرداری‌ها، عرض کنم که از شرکت‌هایی که هیچ ربطی و هیچ ارتباطی با صنعت هوانوردی ندارن، این افراد وارد این سازمان میشن و همونطور که گفتم هیچ کمکی که نمی کنن، هیچی، وجودشون حتی میتونه باعث کندی کار بشه. کما اینکه من به این معتقدم که اگر این افرادی که به این صورت فقط برای اینکه کاری بهشون داده بشه وارد هما شدن، اگر اینا در منازلشون بشینن و هما حقوق اینا رو پرداخت بکنه، به نظر من بزرگترین کمکی که میتونن به هما بکنن همینه و باعث سرعت بخشیدن به کارها هم میشه، چون اینا از زنجیره گردش کار که خارج بشن باعث سرعت گرفتن گردش کار میشه.
بله، یه نامه که میخوای بزنی سه نفر پاراف نکنن. بله. دیگه یه نفر پاراف کنه
که میاری نفر رو میاری یه کاری باید دارش مشخص کنی،
مشخص کنی
و اون همینطور میشه که باعث کندی کار میشه.
خیلی ممنونم، صحبت های کاپیتان نوری رو هم بشنویم در این خصوص، خواهش میکنم.
صحبت پایانیه این موضوع؟
نه حالا هنوز هستیم در خدمتتون. خیلی زیاد شد، من واقعا انتظارم برای یک ساعت و نیم بود.
بله،
ولی کن که هنوز هستیم. ضمن این که بگم این نبود اینترنت و قطعی مکرر هم مزید بر علت شده که ما هنوز ادامه بدیم بحثمون رو. خواهش میکنم ببخشید دیگه اگر از حوصله هم خارج شده.
ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت های مهندس منتظری فر استفاده کردیم، اگر آنلاین هستن تقدیم احترام دارم. ببینید پیشنهاد من اینه که برای هما اول دولت بیاد تعیین تکلیف بکنه.
کاپیتان جسارتاً در خصوص توانمندی کارکنان و اینکه تعداد بالایی از پرسنل دارن مشغول فعالیت هستن صحبت می‌کنم. پیشنهاد دقیقاً سوال بعدی ما.
چشم چون ابتدای اشاره فرمودین من کانفیوز کردم به قول خود.
عذرخواهی می‌کنم جسارتاً وسط حرفتون بگیرم. این موضوع رو ببندیم بعد از گفتگو تلفنی می‌ریم سراغ پیشنهاد. عرض
شد که تناسب، حتی به نظر من تناسب کارکنان با بازنشستگان، یعنی علت العللش هم کاهش ناوگان، کاهش توانایی در واقع هواپیماشون بود که بعد از جنگ و تحریم و اینها نیروشون کم کم نسبت به توانایی پروازیشون افزایش یافت، یعنی از اون بار کاهش یافت. خب اینا بخشش استخدام بودن، بخشش به هر حال بودن، بخشش حیات خلوتی بودن، چون برنامه معلوم نبود این تلمبار شد، همینجوری رو هم آمد و به هر حال یه سازمانی که به نظر من دولت هم یه نگاهش این بوده که هما مال خودمه، ضررش هم میدم، پولش هم میدم و به وقتش، یعنی من هم در همین حد در واقع احتضار نگرش میدارم. اینم یه طرحه، اینم یه طرحه. در واقع آنچه که من استنباطمه، دولت هم هما رو نیاز داشته و ضرراش هم داده، از این به بعد هم شاید پلنش این باشه که بگه آقا نیروش اضافه است، بله، سودده نیست، بله، ضررده، بله. خب من فعلا این یه ابزار در دست منه، یه وقتی برای حج لازمش دارم، یه وقت برای جای دیگه لازمش دارم، برای اربعین لازمش دارم، برای به نظر من شاید منطبق بر اهداف فعلی دولته، اینی که گله کنیم که از نگاه من و شما ممکنه گله من باشه، از نگاه کسی که صاحب قضیه است ممکنه خیلی هم مطلوبه، خیلی حیات خلوت خوبیه. یعنی از نگاه ما هوانوردان یه چیز عجیب و غریبی است.
دقیقا مثل اون عکسه هست، 6 و 9 دو نفر از دو طرف دارن نگاه میکنن.
ببینید عرض کردم ما چون نمیدونیم برنامه چیست، تقریبا میدونیم، نمیتونیم صراحت اون رو تایید کنیم، اینی که دولت لابد لازم داره این چنین ایرلاینی که هم باشد هم نباشد، هم نیرو مازاد داشته باشه هم نشه، هم مشکلات داشته باشه، هم یه وقته دیر پول بده، هم یه وقته تو خیابون بیان نیان، یعنی اصلا اینا رو پویا نگرده، فعال مایش ها باشه. به نظر من فعلا آنچه که در واقع گفت مالک راضی است، او باید راضی باشه. رضایت ما زیاد کرد،
اصلا صورت مسئله عوض شده،
صورت مسئله عوض شده. یعنی ما به اعتقاد خودمون که پلنی رو نمیدونیم داریم در فضای تحلیلی میدیم، میگیم آقا عقلا و شاید هم شرعن مثلا از نگاه ما، حالا شرعن معلوم نیستین، میگیم آقا این بیت المال حیفه، اینجوری نشه اونجوری نشه، خب شاید پلن همینه. پس بنابراین ما مدیران شب شاید منتسب با همین پروژه بودن، ولی در قالب نرمال و استاندارد از یک ایرلاین فلک کریر انتظار این چنین نیست. بله از ما سوال میکنید، خیلی نسبت به قبل متفاوت شده، کیفیتش آمده پایین، نیروهاش فرسوده شدن، بی‌انضباطی کم کم داره حاکم میشه، سردرگمی بعد از اصل 44 شدن و نشدن، یک معجونی و یه در واقع
آشی شده.
مدیر فعلی هم مدیر بحرانه، یعنی چون بحران هممون تایید میکنی و خود دولت هم میگه بحرانی داره دیگه، بالاخره
بله.
این که تظاهرات میکنه مشکلی داره، اینی که حقوقش رو مطالبه میکنه. پس بنابراین فعلا از یک مدیر بحران خب انتظار دیگری هم نمیشه داشت. بله افزایش نیروش محرزه و متناسب با یک ایرلاینه.
درود بر شما، خیلی ممنونم. در این زمینه هم یه ارتباط تلفنی دیگه داریم با جناب آقای مهندس شالفروش، ایشون هم فصل قبل در خدمتشون بودیم دیگه، قسمت سیوم برنامه تراتل رو با ایشون داشتیم، اینجا هم در کنارمون هستن. سلام به شما آقای شالفروش، وقت بخیر. لطفاً از دیدگاه پرسنل هما برامون صحبت کنین.
آقا سلام عرض بکنم خدمت شما، ممنون از دعوتتون. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت کاپیتان نوری و آقای مهندس هاشمی که از پیشکسوتان من استندارد ایران هستم. من در خدمتتونم. سوالتون رو این
می‌کنم، صحبت در خصوص پرسنل هما بود و شرایطی که این روزها بر هما مستولی شده، از دیدگاه و از طرف کسی که در حال حاضر برای هما کار میکنه با همون بیشتر صحبت کنید، مشکلات و موانع و موارد رو از دیدگاه کسی که الان دخیل هست بر موضوع.
بله البته که اساسی کامل اشاره کردن، ولی خب بازم آقای مهندس که چند سالی هست بازشت شدن، آقای کاپیتان میگم بالاخره از بیرون مثلا شرکت موارد رو میبینن، مشکلاتی که میفهمید همین چیزی که آقای هاشمی اصطلاح خوبی به کار بردن، هما حالش خوب نیست. شما میفهمید که بسیاری از مخاطبین کندیون انتقادات زیادی دارن به شرکت. خب این نشأت گرفته از همون حال خوب نبودن هماست. هما حالش خوب نیست، مسافرا مردم ناراضی هن، اعتراض دارن، انتقاد دارن، به طب کارکنان هم ناراضی هن. ما هم انتقاد داریم، ما هم بی‌انگیزه شدیم، ما هم مشکلات خودمون رو داریم، ولی همچنان به خاطر همون تعهد، عشق و عرقی که هست داریم بهترین سرویس ها رو با تمام تلاش انجام میدیم. نه از مهندسی تعمیرات، که همه شرکت، بچه های خدمات فرودگاهی، ترافیک، عملیات، همه رو کار کنن. ولی واقعیت رو نمیشه این کار کرد. واقعیت اینه که ما کارکنان زیادی داریم. واقعیت ملموس اینه که ثبات مدیریت نداریم. سوء مدیریت هست. تمام مدیرانی که تو این شرکت اومدن رفتن نقاط قوت و ضعف داشتن. اینو من میذارم که من اصلا بهش نمیخوام بپردازم. ولی مشکل اصلی یک دهه اخیر ایرانه عدم ثبات مدیریت. همونجوری که شما گفتین، مدیری که میاد حالا یا خودش خواسته یا ناخواسته از دولت یا وزارتخونه به سرعت عوض میشه. دو سال یا سال و نیم نمیتونه یه ایرلاینی با این عظمت، با این تعداد نیرو، با این همه مشکلاتی که توش هست رو بچر کنه. اشاره خوبی داشتیم به اون صورتهای مالی که واقعا یک اتفاق بسیار خوبی بود که افتاد، منتشر شد، توش نکات بسیار خوبی داره که مشکلات رو عنوان کرده. یک از مشکلات صندوق بازنشستگی ایرانه. از اون وقت بازنشسته ها همکاران ما، اساتید ما، پیشکسوتای ما هم هر داره. اونا هم مدعی هستن که خب این صندوق مال ما، چرا باید واگذاشت؟ از این طرف نیا میکنه اگه واگذار نشه که نمیتونه پول این بازنشسته ها رو بده. خب تصمیم درست چیه؟ بهترین تصمیم چیه؟ اینا چیزایی که تو کش و قوس دیگه، هر مدیر عاملی هم میاد درگیر این مسائل هست و نمیتونه برسه به کارهای دیگه. اینا رو باید بالاخره یه روز حل بشه که حالا من نمیخوام دفاع کنم از واگذاری صندوق، بالاخره تمام عزیزانی که بازنشسته شدن اینا همکار ما هستن و من خودم چند سال دیگه میرم پشتمون در، ولی میخوام میبینم که مثلا این مشکل باید یه روزی حل میشد، یه جوری حل میشد، یه ترفیع منظم از باشه، یعنی هم منافع کارکنان، هم منافع شرکت و هم منافع بازرسیان در نظر گرفته بشه. من از این مشکل اصلی ما تو ایران این توقعاتی که دولت اما داره، اشکالی هم نداره دولت صاحب شرکت، همینجوری که کاپیتان نوری به درستی گفتن، ولی خب یه جایی هم باید حمایت کنه دیگه، وقتی توقع داره، وقتی دستوری میگه واسه انجام هر کاری، یه جایی هم باید حمایت های لازم اما انجام بده. الان ما مثلا کارکنان یه درخواست افزایش حق جز داریم که این دست دولت همین 6 ماه مونده. خب ما مثلا تو کانون متخصصی من سنورا تلاش کردیم با طریق سایت کارزار، به کارزار را انداختیم، امضاهای کافی جمع شد، نامه ها شو ارسال کردیم به دولت محترم، مجلس و وزارت خونه. خود شرکت از محیط های فرزادی کرونا داره یا قبلش معاملین شرکت تیگیر هستن، معافل هستن و با وزارت خونه در تماس این کارشناس های وزارت خونه اومدن. ما 3 سال بعد از کرونا به شدت دوچار مشکل شدیم. 2 سال که اوج کرونا بود، پروازهای کم، درآمد کم، افزایش حقوقی نداشتیم، کلی از مزایای ما زده شد و حقوق و مزایامون پایین نگه داشته شده. این مشکل باید حل شه. تخصص من در ایران بابت تامین نگهداری حقوقمون مثل دوست و هم دوره این مثلا توی شرکت خصوصیه و اون داره حداقل 2 برابر من حقوق میگیره، حداقل. خب من متوجه میشم، من دوست دارم بس اندازه اون حقوق بگیرم، الان چه بس که خیلی از نیروهای قراردادی ما دارن میرن. خب یک شرکت دولتی 10-15 سال هزینه کرده، تجربه اندوخته اون نفر تو امکانات این شرکت، تایپ گرفته، در آستانه سرتیفای اصلاف شدنه، به راحتی ما دستش میدیم و اون نفر هم حس داره و میدونه چون بره جای دیگه حقوق بهتری میگیره، ولی تعداد کارمندای رسمی که ما داریم نمیتونن من راحتی شرکت رو دعوا کنم برم. بس این یه چیزایی که همه به هم زنجیروار وصله. اصلاح ساختاری، آقا این جراحی میخواد، این شارتی که این شرکت داره واسه 40 سال پیشه، با اون صدا ناوگان رویایی، با 747 رویاییش که تا توکیو میرفت، تا پکن میرفت، با کون روتای آسیای جنوب شرقی ما، اصلاح ساختاری تو این شرکت باید انجام بشه. سالها صحبتش همیشه هست، ولی حالا این مقاومت مدیران داخلی ایرانی هم هست که هر معاونتی به نفع معاونتش به صورت جزیره‌ای مخالفت میکنه. ما یک بار برای همیشه باید این مشکل حل بشه دیگه. شاید من هم متضرر بشم، ولی خب منفعت جمعی رو آدم باید در نظر بگیره. اصلاح ساختاری کلید حل مشکلات ایرانی، ثبات مدیریت کمک کننده این داستانه و حمایت های دولت. یک مسئله ای که عنوان میشه همیشه، شرکت ایرانه میفهمونیم درآمد هزینه ایه، درست بس درآمد چرچ کنه هزینه کنه. خب چرا جلوی کسی درآمدش رو میگیریم پس در بحث به قیمت گذاری؟ چرا اجازه نمیدیم تو هر روتی انجام بشه؟
این موضوع یه ذره با بحث امشب ما حقیقتاً منافات داره، به خاطر اینکه یک بحث دیگه ایه و باید در وقت خودش و انشالله به زودی بهش بپردازیم.
این هم جز مشکلات بود دیگه، حالا من دیگه زیاد بازش نمی‌کنم.
آره ممنون
شما. موارد دیگه هست من در خدمت.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. آقای مهندس محمد شالپور بودن از پرسنل ایران ایر، سپاسگزاریم ازتون. آقای مهندس هاشم‌لو، چه راهکاری برای بهبود وضعیت هما پیشنهاد میدید؟ در خلال صحبتاتون بفرمایید که استفاده از تجربه موفق مدیران خارجی یا حالا مشاوران خارجی چقدر به این موضوع میتونه کمک کنه؟
ببینید، اصولا صنعت هوانوردی یه صنعت وارداتی است که از اولش که هواپیما هست تا به قوانینی که بر این پروازهای ما حاکمیت داره، چون همشون بیشتر در خارج از کشور اینا تدوین میشه و این آیین‌نامه ها به تصویب میرسه و اجرا میشه در سرتاسر دنیا و ما مجبور هستیم که از این قوانین پیروی کنیم، همونطور از تکنولوژیشون هم استفاده بکنیم. موقعی که به بحث منابع انسانی به خصوص مدیریت میرسیم، نمیتونیم بیام اینجا مدیریت رو جدا بکنیم از بقیه موارد. اینه که ما باید حتما مدیریتی که برای شرکت بین‌المللی میخواد حاکمیت داشته باشه و اون شرکت رو اداره بکنه، تجربیات و آموزه های مدیریت بین‌المللی هم داشته باشه که بتونه مدیریت موفقی داشته باشه. وگرنه ما بدون اینکه بفهمیم که در خارج از حیطه ما، در اونجایی که ما دیدمون دیگه کار نمی‌کنه بر اساس دانش و دانسته‌هامون و تجربیاتی که در اون ور هستش و اصطلاحاً دیگه اون تجربیات در خارج از کشور است، اگر ما بخوایم اینا رو به کار نگیریم، هیچ موقع به نظر من نمیتونیم مدیریت موفقی داشته باشیم. چون ما چه بخوایم چه نخوایم، ما در یه شرکت بین‌المللی و یه ایرلاینر بین‌المللی مجبوریم تابع قوانین بین‌المللی و همچنین تابع مدیریت هایی که در سطح بین‌الملل داره اجرا میشه با اونا هماهنگ باشیم و از دانش اونا حتی نه اینکه بی بهره باشیم، بلکه باید جلوتر از اونا هم باشیم که بتونیم موفق باشیم.
سپاسگزارم از شما. صحبت های کاپیتان نوری رو هم بشنویم در این خصوص.
ببینید، به عنوان پیشنهاد، البته بنده قابل نیستم، تشکرم میکنم و سلام دارم خدمت آقای مهندس چهارفروش عزیزمون در مهندسی هما استفاده کردیم. هما آنچه که من به ذهنم میرسه با عقل ناقصم در دانش کمم اینی که همونطور که عرض شد، فعلا از دولت و مدیرعامل محترم بخواهیم که برنامه آتی هما رو تعیین تکلیف کنن براشون در اولویت اول، که امروز برای خصوصی سازیش، چون این برنامه است، دستور به هر حال، تکلیف شده که هما باید بره به سمتی که به اصل 44 منتهی بشه و واگذار بشه، تسهیلات این کار رو فراهم کنن، تعیین تکلیف کنن و از این حالت برزخ در بیاد یا از اون برنامه خارجش بکنن، که این ایرلاین بتوانه طراح خودشو به مسیری که مد نظر دولت هست رهنمون کنه. الان وضعیت خصوصی سازیش رو حواس، وضعیت بازنشستگیش، صندوقش بخش خصوصیه، بخش اموالش واگذار شده شرعاً عرفاً. این یه تیم میخواد، یه کارگروه میخواد، فورس ماژور، یعنی کاری کارگروهه که بتوانن اموال بخش خصوصی، مردم، اموال دولت، یه تعیین تکلیف شورا بشینن و به هر حال این رو برای همیشه، بالاخره روزی باید این کار بشه، روزی باید بشه.
چقدر خوب که امروز بشه،
چقدر خوب که امروز بشه. الان در آستانه مذاکراتی، فردا تحریم برداشته بشه انشالله، مسائل حل بشه انشالله. خب بهترین زمان در همین حالت برزخی بود که ما فرصت داشتیم ساختار رو تعیین تکلیف کنیم که آیا اگر بناست که بریم واگذارش کنیم، بریم به مسیر بخش خصوصی، اگر نه میتوانیم دولتی نگهش داریم، بیایم انحلال ساختار بدیم. من به بعضی دوستان که پیشنهاد انحلال دادم ناراحت شدم، ولی انحلال منظور تعطیلی هما، منظورم این است که باز تعریف ساختار، اساسنامه جمعونم، اساسنامهشون مربوط به قبل انقلابه. من چیزی به عنوان اساسنامه جدید پیدا نکردم. خب این اساسنامه، این ساختار، این آینامه مالی مالت، این هواپیما میخوام فردا تحریم آزاد شد، هواپیما میخوام بریم بخریم، چگونه، با کدوم، این 100 تا بازرسی بالا سرت، 100 تا انقلت دارین، 100 تا چالش دارین، هر چی هواپیماست ایرلاین‌های دیگه زودتر از شما میرن در بازار خریداری میکنن، شما باز در این دست چالش های اداری. به هر حال مدیر عامل فعلی به نظر من هیچ انتظاری ازش نداشته باشیم جز این خدمت که اول تکلیف هما رو با خود دولت روشن کنه. خصوصی میخوایم بشیم، عمومی بمونیم، صندوق تکلیفش چیه، بازنشسته تکلیفش چیه، تمام اموال تکلیفش چیه، چی بوده، اینا اگر تعیین تکلیف بشه خودش کلی کار. آقا این کار یک وزیر و بالاتر از وزیره. یعنی انتظارات ما از هما اینه که الان تعیین تکلیف وزیر، بعد بگیم حالا چند تا آب ما بخریم، بعدا پلن آیندهش، پلن فعلیش که از این مخمصه در بیاد و ساختارش تعیین تکلیف بشه، اولویت اوله به نظر من که باید این کار رو بیشتر دنبالش باشیم و حمایت کنیم که این اتفاق بیفته.
ممنون از شما. این صحبتی که آقای کاپیتان انجام دادن فکر میکنم کاملا منطبق با ایده‌ای بود که برای هواپیمای آلیتالیا رخ داد دیگه. شرکت رو گذاشتن کنار، گفتن آقا این تموم، ITA Airways را افتاد، ایتالیا ترانسپورتو ایرو که
همون جماعت هم بودن،
همون جماعت هم بودن، یه سری از هواپیمایی که سودده بود و بازده مناسب داشت اضافه شد اشتباه گرامریه و بعد از اون هواپیما هم دارن میخرن، مثلا درست شد دیگه، تموم خیلی ممنون از شما بزرگواران. یک بحث دیگه میمونه راجع به وضعیت بازنشستگان که اون هم جناب مهندس هاشملو در این خصوص برامون صحبت میکنن و به عنوان مدیر عامل کانون بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این روندی که طی چند سال اخیر پیش رفت و حالا واگذاری که انجام شد و این حرفه در برمون صحبت کنید. خواهش میکنم.
من انتظار داشتم که خیلی وقت بیشتری نه در انتهای برنامه بلکه به لحاظ اهمیت عرض کنم که پیشکسوتای عزیز در ابتدای برنامه به این اصل و وضعیت بازنشسته ها بپردازیم، بعد وارد معقولات دیگر هما بشیم. ولی به هر جهت حالا همین فرصت کوتاهی که در اختیار من هست بگم، ببینید ما بازنشسته ها آینده همکارایی هستن که الان در قسمت های مختلف هما شاغل هستن. اینا نگاهشون اینه که چند سال دیگه به پای بازنشسته های هما خواهند رسید و همین مشکلاتی که الان بازنشسته های هما دارن خب خیلی عادیه که اینا تصور کنن که در آینده نزدیک این مشکلات بر سر اینا هم نازل خواهد شد. یعنی که ما نباید هیچ موقع نیروی بازنشسته رو به عنوان یه نیرویی که کارشو انجام داده یا مثل دستگاهی که در زمانی که سرویسبل بوده و خیلی شارژ بوده و نو بوده خدماتش رو انجام داده و حالا دیگه به انتهای عمر بهره‌وریش رسیده و اینو دور بندازیم، این واقعا نه با موانی مذهبی ما همخونی داره، نه با موانی انسانیت، نه با قوانین حتی مدنی ما. بازنشسته در موقع اشتغالش اون چیزی که به نام صندوق هست، ما اصلا خیلی اشتباهی که فکر کنیم بازنشسته داره حقوق میگیره. من اصلا این چیزی که داره به بازنشسته پرداخت میشه اصلا به چشم حقوق نگاه نمی کنم. من دارم طلبم رو میگیرم،
ذخیره قبلی تو
من بعد ذخیره من پس اندازم و من در زمان جوانیم در زمان عرض کنم اون که موقعی که اشتغال داشتم قسمتی از حقوقم رو به رسم امانت نزد هما گذاشتم که هما با به کارگیری این پولهایی که از طریق کسورات بازنشستگی همایان جمع میشه در یه صندوق اینا رو به کار بگیرن، ازش به حساب ارزش افزوده با ایجاد ارزش افزوده بکنن که موقعی که بازنشسته کارش تموم میشه و برمیگرده از هما خارج میشه بتونه در همون سطحی که در زمان اشتغالش زندگی میکرده در همون سطح به زندگیش ادامه بده. اصلا این درست نیست که ما به بازنشسته اینجوری نگاه کنیم که آقا بازنشسته موقعی که بازنشسته شد هرچند که حالا در یه سطح عالی در زمان اشتغال اگر داشته زندگی میکرده با یه حقوق بخور و نمیر، همین که فقط بتونه زندگیش رو یا اداره بکنه یا اینکه فقط زنده باشه، این دید غلطیه که متاسفانه الان در حال حاضر بین تمام مدیرانی که در این 10 سال گذشته در هما مدیریت انجام دادن، به خاطر اینکه ببینید شما بازنشسته در اداره این صندوق و به کارگیری این اندوخته ها هیچ نقشی نداشته. ما قبل از اینکه حقوقمون رو دریافت بکنیم، قصورات بازنشستگیمون از ما کسر شده و به صندوق هما واریز شده. ما الان اون طلب‌هایی رو که به عنوان امانت گذاشته بودیم، الان اونو می‌خوایم و در اون همون حدی که پرداخت کردیم. اگر دوستان می‌خوان بیشتر بدونن راجع به موضوع، ببینین کارمندای هما، کارکنان هما اصولاً در زمان اشتغالشون یه چیزی حدود بین 4-5% در ادوار مختلف، البته مقدارش فرق می‌کرده، نسبت به سایر کارکنان دولت یا حتی بخش خصوصی کسورات بازنشستگی بیشتری دادن و به همون نسبت هم الان انتظار دارن که به همون نسبت که در زمان اشتغال کسورات بازنشستگی بیشتری دادن، الان هم از دریافتی بیشتری نسبت به سایر بازنشسته ها از حقوق بیشتری برخوردار باشن، در حالی که این قضیه درست برعکسه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که کارمند هما با وجودی که پولهای بیشتری رو در زمان اشتغالش به صندوقش واریز کرده، ولی الان نسبت به سایر سازمانهای مشابه، من اصلا سازمانهای مشابه یعنی ایرلاین‌های دیگر رو ندید میگیرم، برمیگردم به شرکت‌های دیگه که به لحاظ دریافتیشون از ما خیلی پایین‌تر بودن در زمان اشتغال، ولی الان در زمان بازنشستگی حقوق‌های بازنشستگی بیشتری از ما دارن دریافت میکنن. و اینجاست که ما اینو یه ظلم مضاعف میبینیم که با پرداخت کسورات بیشتر حقوق کمتری در اینو دریافت میکنیم و متاسفانه هیچ کس نمیخواد به این مسئله به صورت اساسی و پایه‌ای رسیدگی بکنه و همه میگم مدیریت شرکت طی 10 سال گذشته به خاطر آیین‌نامه‌های استخدامی هما و آیین‌نامه هایی که بر هما حاکمیت داره، صندوق بازنشستگی هما یا صندوقی وابسته به عرض کنم که خود هما و استقلال نسبی داره در شرکت هما، و اگر چنانچه در آیین‌نامه ها پیشبینی شده که اگر این صندوق به لحاظ نوع اداره‌ای که همیشه هم مدیریت های هما این مدیریت این صندوق اداره کردن و بازنشسته، عرض می‌کنم هیچ نقشی نداشته. ما اگر در اداره این صندوق نقش داشتیم، حالا که منابع و سرمایه های این صندوق رو تقریبا به باد دادن، میتونستیم بگیم آقا اشتباه خودمون بوده، ولی ما این عرض کنم که حقیقتی هستش که ما هیچ نقشی در اضمحلال این سرمایه ها و عدم بهره وری مناسب از این سرمایه ها نداشتیم، و چون ما نقشی نداشتیم الان هم ما میگیم آقا به ما اصلا ربطی نداره که چه بر سر صندوق اومده. هر چه بر سر صندوق اومده در اثر مدیریتی بوده که از طریق دولت بر هما گمارده شدن و هم مدیریت ها این صندوق ها اداره کردن و هر وضعیتی داره نتیجه مدیریت اوناست، پس بنابراین نتیجه و جریمه کار اونها رو بازنشسته نباید پرداخت بکنه. اگر مدیریت های ما بیان به عنوان یک انسان از دید انسانیت به این قضیه نگاه بکنن، باید برسن به این نتیجه برسن که ما ماشین نیستیم، ما ماشین نیستیم که سایکلمون پر شده باشه و حالا که سایکلمون پر شده عمر مفیدمون تموم شده این ماشین رو از رده خارج کنید و یه کناری بذارید در یه گوشه‌ای بپوسه. ما اتفاقاً به لحاظ اون فرهنگ غنی اسلامی و اون فرهنگ غنی ایرانی الان باید پیشکسوت‌های خودمون رو عزت و احترام بیشتری بهشون بذاریم هر چقدر که میتونیم، چون اینا عرض کردم اینا مثلا آینه‌ای هستن برای اون نیروی جوانی که الان داره کار میکنه و ما رو به صورت آینده خودش داره میبینه که یه روزی میخواد به جایگاه ما برسه. بنابراین باید مدیریت هما توجه خاص داشته باشه و این راه حل هم داره. ببینید دولت الان داره بابت کمک به این صندوق بازنشستگی منابعی رو در اختیار صندوق کشوری از طریق سازمان برنامه بودجه قرار میده که اون صندوق کشوری و برنامه‌هایی که مدیریت هما دارن برای انتقال و منفک کردن این صندوق از هما و اتصالش به صندوق کشوری، که خود صندوق کشوری در حال حاضر دوچار معضلات مالی خیلی شدیدی است که کماکان من آخرین آماری که اطلاع دارم در سال گذشته، یا اگر اشتباه نکنم یک سال قبل از اون، حدود 170 هزار میلیارد تومان صندوق کشوری منابعی بوده که صرف کرده و حقوق بازنشسته‌های خودش رو پرداخت کرده، که از این حدود 170 میلیارد تومان فقط 20 میلیارد تومانش رو از سرمایه‌گذاری‌های خودش و از منابع خودش به دست آورده. حدود 150 میلیارد تومانش رو 150 هزار میلیارد تومانش رو از منابع دولت استفاده کرده و الان دارن یه هزینه دیگه رو به این صندوق تقریبا دچار مشکل اضافه میکنن. و حرف ما یه حرف خیلی ساده است. ما توقعمون اینه که دولت محترم، اگر شما این منابع رو دارید تهیه میکنید، خب همین منابع رو به صورت مستقیم در اختیار صندوق هما قرار بدید که دیگه دور قمری نزنه این حقوق از سازمان برنامه بودجه بره تو صندوق عرض کنم که کشوری و از اونجا بخواد به ما پرداخت بشه، که ما یه مقداری عرض کنم که نگرانی داریم بابت منفک شدن از هما و اون دلبستگی های عرض کنم که عاطفی که نسبت به هما داریم و هم مزایایی که در آینده باید خود هما موظفه طبق قانون، چون یه مقداری از این مزایای ما رو هنوز که هنوزه حتی بعد از منفک شدن هما باید به ما پرداخت بکنه. و از همین الان مدیران عامل ما دارن ساز این رو کوک کردن که احتمالاً شاید شما بعد از جدا شدن از این مزایا محروم بشید. من توقع دارم که مدیران هما به خصوص مقامات بالاتر مثل وزیر محترم راه و ترابری به این مسئله توجه خاص داشته باشن و این پیشکسوتای عزیز رو همونطوری که تا به حال بهشون نگاه شده مورد حمایت خودشون بازم قرار بدن انشالله. که ما هم به حساب بتونیم با خیال راحت این دهه های آخر عمرمون رو با انبساط خاطر به زندگیمون ادامه بدیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. توضیحات دیگه خیلی مبسوط و دیگه از مختصر و مفید بودن یه ذره خارج شد و کامل و جامع و مفید. دقیقا هم همینطوره، به همین
قانون بازنشستگان
به همین دلیل بود
که بیشترین استفاده را از این فرصت کوتاه بکنم.
احترامی که کن نیوز و برنامه چارتر برای این عزیزانمون که دنیایی از تجربه هستن، این صحبت ها در میانه کلام شما و فرمایش شما قطع نشد و ارادتمند همه بازنشستگان هستیم. خواهش میکنم به کوتاه ترین وجه ممکن جمع‌بندیتون رو بفهمید.
بفهمید. جمع‌بندی من از این برنامه میتونه این باشه که عرض کنم که با توجه به مسائلی که اینجا الان مطرح شد و مخاطب خیلی زیادی به حساب این برنامه میتونه داشته باشه، این برنامه فقط اینطوری نباشه که بیاد اینجا بحثی مطرح بشه و این بحث در یه جایی بالاخره بعد از یه ساعتی خاتمه پیدا بکنه. اگر نکات مفیدی هست، اون کسان و اون عزیزانی که این برنامه رو دارن مشاهده میکنن و تعقیب میکنن از نکات این برنامه استفاده بکنن و اینو برای برنامه های آتیشون و کمک به حل مشکلاتی که الان در این برنامه بهش پرداخته شد و مطرح شد، اونا رو به عنوان به حساب یه عملی و کاربری ازش استفاده بکنن که انشالله ما بتونیم از مزایایی که این نوع برنامه ها میتونه داشته باشه با علاقمندی بیشتری در آینده استفاده بکنیم، که ببینیم درست کردن این برنامه ها ثمری هم در حل معضلات و مشکلات داره.
ممنون از شما، خیلی تشکر میکنم. کاپیتان خواهش میکنم.
تشکر میکنم. گفتنی ها گفته شد و به هر حال پیشنهاد من این است که همون مواردی که عرض شد، دولت محترم، وزارتخونه بتوانن اینها رو به نوعی به طریقی توسط شما دیگران بشنون و عمل کنن و یا ایده های بهتری رو حاکم کنن و به هر حال منم
استفاده کردم از خدمت های مهندس، از دوستان دیگر، و به هر حال جنرال اویشن هم تولیداتش و محصولاتش به قول معروف و نیرویی که پرورش میده باید در نهایت به ایرلاین منتهی بشه که هرچی اوضاع اینا خراب بشه اوضاع ما هم حالش خوب نیست. درود میفرستم به همه دوستان و متخصصین محترم، همایان عزیز و بازنشستگان محترم و جناب علی.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو عزیزمون، واقعا تشکر میکنم. قرارمون اینقدر نبود که اینقدر که این طوری طولانی بشه.
تشکر.
ببخشید ما رو اگر دوربین من کدومه؟ دوربین من اینجا. ببخشید ما رو اگر اینقدر برنامه قطع و بست شد. واقعا نمیدونم چی بگم، فقط مجددا عذرخواهی میکنم چرا که بنا نبود که این شکلی بشه، اما واقعا هم از دست و از عهده ما خارج بود این موضوع که به این شکل انجام شد. اما همه صحبت ها به صورت کامل ضبط شده و در پستی که میبینید در اینستاگراممون و حالا سایت کن نیوز، کانال آپارات و صفحه یوتیوبمون، همه این موارد به صورت کامل و جامع خدمتتون ارائه شده. به عنوان تنها رسانه رسمی هوانوردی ایران عزیز و بی‌نظیرمون باید به این موضوع هم ورود می‌کردیم. به قول آقای مهندس هاشم‌نو، حال هما خوب نیست و این برنامه برای این خدمت شما رسید و تولید شد که بتونیم کمک کنیم با یک تلنگر خیلی کوچیک، با یک اخطار خیلی خرد بتونیم بگیم که این موضوعات رسیدگی بشه و انشالله بتونیم ثمر بخش باشیم و برای هما و پرسنل محترمش، بازنشستگان عزیزش کمک باشیم. اگرچه که اگر حال هما خوب باشه قطعا و تحقیقا تمام صنعتمون رو به رشد میشه، بقیه شرکت‌های هواپیمایی هم به این شکل حال بهتری رو خواهند داشت. حرف دیگه نیست، فقط من باید عرض بکنم خدمتتون که این آخرین قسمت از برنامه تراتل بود که از دریچه دوربین احسان پیری خدمتتون تقدیم شد، مدیر هنری ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی، گرافیست و عکاس کن نیوز و فیلمبردار مجموعه تراتل. این آخرین باری بود که همراهیمون کرد و براش آرزو موفقیت میکنیم و سلامتی. این موضوعی که خیلی برای من سخته اینه که هر بار جلو دوربین رفتم از پشت دوربین لبخند مهربان احسان پیری همراه هم بوده، باعث اعتماد به نفس بیشترم میشده و این موضوع حالمون رو یه ذره خراب کرده. اما سعی کردیم این مواردی که عرض شد خدمتتون تأثیر روی کارمون نداشته باشه و به بهترین شکل ممکن برسیم خدمت شما. ممنون که تا انتها همراه ما بودید. به امید یه تراتل دیگه، خداحافظ.